88, the Oral History Program of Foundation for Iranian Studies, interview with Mrs. Pari Abu Saifi, Los Angeles, California. خانم ابو صفی، من میشه خواهش کنم که لطف کنید شروع کنید از اوایل زندگی، از تولدتون، از خانوادتون برای ما بگید.
با کمال میل، من در تهران متولد شدم. خوشبختانه پدر و مادرم هر دوتا تحصیل کرده بودن، به خصوص پدرم که در مدارس فرانسوی درس خونده بود و از مردم خیلی روشنفکر بودش. زمانی که من به دنیا آمدم پدرم رئیس کل گمرک تهران بود، مادرم در یک خانواده‌ای که پدرش و پدر بزرگش و هم پدر از طریق مادر و هم پدر از طریق پدر هر دوتا پزشک بودن و به تحصیلات دخترها خیلی اهمیت می‌دادن. البته در زمانی که مادر من به دنیا آمده بود مدرسه و دانشگاه نبود، ولی در خونه معلم سرخونه داشتن که مادرم یکمی فرانسه و انگلیسی می‌دونست، ضمن اینکه فارسی خیلی خوب می‌دونست و کتاب زیادم خونده بود. من چهارمین فرزند، یعنی دختر خانواده بودم. پدرم خیلی به تحصیلات دختر اهمیت می‌داد، اصلا در مقایسه واقعا با مردان همسن و سال خودش بسیار زن روشنفکر بود. خواهرای منم همه موفق شدن که درس بخونن. من بعد از اینکه دیپلممو در تهران گرفتم، در دانشگاه تهران در رشته ادبیات و زبان درس خوندم، فوق لیسانسمو در روانشناسی و علوم تربیتی از دانشگاه تهران گرفتم، ولی به کار مطالعه همیشه اشتغال داشتم. همیشه خیلی دوست داشتم که پزشک بشم، حتی مقالاتی به اسم دکتر پری عباس‌صفی در روزنامه‌ها و مجلات می‌نوشتم. ولی در سال 1336، سالی که اولین سال دانشگاه رو می‌گذروندم، مجله فلاسفانوا منتشر شد در فروردین ماه 36 و من از سه ماه بعد، از زمانی که به عنوان دانشجو در یک اردوی دانشجویان شرکت می‌کردم، به عنوان خبرنگار مجله همکاریمو شروع کردم. 11 سال خبرنگار مجله بودم، البته هم نویسنده بودم و مترجم و هم خبرنگار. بعد شدم سردبیر اطلاع‌سانوان. اطلاع‌سانوان اولین مجله زنان بود که در منتشر میشد به طور مداوم، چون قبل از اون یه مجله بود که مرحوم تفاسق پارسا، مادر خانم دکتر پارسا، داده بود که به خاطر نشر مقالاتی درباره تعلیم و تربیت، لزوم تعلیم و تربیت مساوی برای زن و مرد، تبعید شد بکن و نشرش تعطیل شد. بعد گاهی چند صفحه نامه‌ای در حقیقت، نه مجله، اصلا خانم‌ها منتشر شده بود، ولی مجله مخصوص زنها به طور مداوم اولینش اطلاع خانوم بود که خب وقتی که اون دگرگونی در مملکت پیش نیامده بود ادامه داشت و بعدها هم به خاطر تغییر اسم و روششون اصلا تعطیل شد. اصلا اون ابتدای اطلاع خانوم طبیعتا مهمتر مسئله برای خود من مسئله زنان بود که به طرفی مجله زنان رفتم. و حتی به اصول که اون عشق که به کار پزشکی داشتم به کار روزنامه‌نگاری در حقیقت تبدیل شد و شد احساس کنم خدمتی که میخواستم از پزشکی جامعه بکنم از طریق روزنامه نگاری بتونم انجام بدم. در همون سال اول در دانشگاه تهران دختری آماری که من گرفته بودم، یک تعدادی کمتر از 15% از دانشجویان دخترها تشکیل میدادن، حتی در میان شاگردان اول فقط 2% دانشجویان اول در رشته مختلف دخترها بودن. 1336 در آغاز سال تحصیلی دانشگاهی که اول مهر بود یه رپورتاژ سعی کرده بودم، در حالی که در سالهای تحصیلی آخر مثلا 56 و 55 بیش از 40% دانشگاه‌ها دختران بودن و بیش از 40% شاگرد اولا در بعضی سالات بیش از 50% شاگرد اولا دخترها بودن. در سال اولی که اطلاعاتم منتشر شد، در اولین بار یک زن به ریاست یک اداره رسید و خانم ناهید فخری بود که رئیس اداره امور خانه‌داری در وزارت آموزش پرورش شد، در حالی که در همین سالهای قبل از دیگرگون خود شما وزیر بودید و خانم دکتر پارسا وزیر، مرحوم دکتر پارسا وزیر آموزش پرورش بود. خب همیشه مسئله بود درباره این که زنها باید همه گیبان تلاش بکنن تا بتونن یه حقوقی رو که میخوان به دست بیارن اینو بشین و زنها رو به حقوق خودشون آشنا میکردیم و به خصوص رجبه کشورهای مختلف دنیا که زنها چه تلاش های کردن و چه پیشرفت های رسیدن. همزمان با اطلاعات بانوان به فکر اومدیم که مؤسسه ایجاد کنیم برای خانم‌ها، یک انجمنی درست کردیم، انجمن دوشیزگان و بانوان، که در همان ماه اول خیلی متوجه قرار گرفت و تقریبا به گفت 8 سال در حدود 10,000 تا 20,000 نفر به تعداد از انجمن ما افزوده میشد که فعالیت های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، خیریه و ورزشی داشتیم. در همه رشته‌های ورزشی دخترها شرکت میکردن. اولین و تنها سازمان بود که گروه های مختلف تیم های ورزشی داشت، البته داشته خیلی بقولادی بود از دخترها، ولی تیم‌های ما همیشه تعدادش بیشتر بود و باز اولین باشگاهی بود که تیم‌هاش در کشور مختلف دنیا شرکت کردن. اولین تیم فوتبال زنان رو هم ما درست کردیم در انجمن که از تیم دختران ایتالیا فوتبال ایتالیا دعوت کردیم و ایران آمدن.
این
در فکر
شما
بود
که انجمن درست
کنیم؟ در فکر اطلاف بانوان و فکر انجمن و من میرهاشم شوهرم که با اطلاف بانوان با هم آشنا شدیم و ایراد مستان که سردبیر مجل اطلاف بانوان بود در هفته ما وجود داشت. ما یه دیدار ماهانه داشتیم در یک سالن کوچک اطلاف بانوان در به نترسیم که چقدر دختر و زن ها میخوان یه جایی باشه که دور هم جمع بشن. ما از اتضا کلاس های مختلف ماشین نویسی، خیاطی، آرایش، گلسازی، گلارایی، شمسازی، فارسی برای کسی که بلد نیستن، انگلیسی
و
برای یکی برای کسی که خارجی بودن و میخواستن فارسی یاد بگیرن و یکی برای کسی که فرصت فارسی یاد گرفتن نداشتن در خارج تحصیل کرده بودن یا برای کسی که در خانوادهشون اجازه تحصیل نداشتن. در مبارزه با بیسوادی که انجام گرفت تعداد کلاس ها و افرادی که انجمن ما باسواد کردن بزرگترین تعداد رو تشکیل میداد. به همون جد یک تشویق هایی هم صورت گرفت. حتی کلاس های رانندگی داشتیم و همین اون کلاس برای خانم ها داشتیم. بیشترین کسانی که در ایران آرایشگاه تایر میکردن فارغ التحصیلی انجام بودن. بیشترین خیاطخانه ها یا کلاس های خیاطی فارغ التحصیلی انجام بودن. برای ماشین‌نویسی وزارتخونه ها ادارات مختلف کلاساشون با همکاری انجام میذاشتن و به هر حال خودتون چون برای زنهای داخل فعالیت کردیم میدونیم که به تدریج آماده میکرد دختر زنه
بود. تماسی که من داشتم با گروه های زنان توی انجمن بانیان بود که سوزن بانیان بود که خانم پارسا هم بودن صحبت میکردن و آشنای اولی هم بود و واقعا فعالیت خیلی جالب.
بله ما
این
کلاس ها شهری میگرفتیم کلاس ها مبلغش خیلی خیلی کم بودش. بعض از کلاس ها رو از اول طول میگرفتیم مثل خیاطی و آرایش ولی بسیار از کلاس ها برای اینکه آشنا بشن ابتدا به طور مجانی بود بعد به تدریج علاقمند میشدن. مثلا ما بعض از کلاس ها رو همیشه مجانی نگه داشتیم. یکی کلاس کمک های اولیه بود که مرتب یه گروه های تشکیل میدادیم. یک کلاس های آداب معاشرت بود، یکی خدمات اجتماعی بودش و بعد گروه های مختلفی رو اماده کرده بودیم که در انجمن فعالیت داشتن و برنامه های مثلا پیکنیک و تیم های برنامه های کاروان های اسکی درست میکردیم برای زمستان، کاروان های برای کنار دریا. هر سه شنبه گرده همایی داشتیم که تا 5-6-7000 نفر در انجمن شرکت میکردن. سالن سرپوشیده بیش از 2000 نفر جمعیت داشت و در 9 ماه سال شد 6 ماه سال در هوای آزاد بودیم. برنامه ها در ابتدا جمع کردن این تعداد برای شنیدن سخنرانی کار خیلی سختی بود. بیشتر صدای آدم سوزن تخم شکستن میامد و با هم حرف زدن و واقعا هر بار که سخنرانی میامد باید افراد رو خواهش میکردیم که آروم بشینن، در حالی که اواخر عادت کرده بودن که وقتی سخنرانی میاد به سخنرانیش گوش بدن. البته برنامه هنری نام در پایان برنامه داشتن یا مسابقات برای سرگرمیشون و هر هفته یه نفر در مسائل آگاه در زمینه مسائل اجتماعی، مسائل حقوقی، مسائل آموزشی صحبت میکردن به مناسبت مسائل مختلف مملکتی. برای مثال همزمان با انتخابات خانم‌ها در فضا سیاسی آشنا میشدن. به مناسبت مثلا یه هفته مبارزه با بیسوادی در زمینه لزوم سواد و آموزش در افراد سخنرانی میشد. در حال یک همبستگی واقعا ایجاد کرده بودیم و یه زمینه‌ای که زنها رو برای رشد اجتماعی که مملکت سریع به طرفش پیش میرفت آماده بشن. حتی کلاس‌های خانه‌داری داشتیم که خیلی درشون مؤثر بود. کلاس‌های آشپزی و شبیه‌زونت برای خانم خارجی، برای ایرانیان که همسر خارجی داشتن یا برای شخصیت‌ها خارجی که در ایران بودن برای خانمشون گذاشته بودیم. اینا واقعا یه پایگاه برای زنها در اومد. از ابتدا انجمن یک جمعیت بود که عضو شورای عالی زنان بود و بعد عضو سازمان زنان بود. تو خود شما بیشتر از همه برای زحمت کشیدیم و می‌دونیم که خط نشی که سازمان زنان دنبال می‌کرد همیشه در انجمن پیگیری می‌شد و دنبالش گرفته می‌شد. که متأسفانه برای درگیری که بود انجمنم بسته شد.
شما اول که این کار رو شروع کردین اول مستقل شده
بودی؟ بله اصلا تا آخر مستقل بود. اگه خاطرتون باشه چون سازمان ها عضو سازمان های زنان عضو شورای عالی زنان شدن انجمنم عضو سازمان شد. وقتی که سازمان زنان به وجود آمد انجمن عضو سازمان شد چون این که مستقل بودش. انجمن در حقیقت یک مؤسسه وابسته به روزنامه اطلاعات و مجله اطلاعات بانوان بودش که به هر حال مؤسسه انتفاعی نبود. علتش که هر چی که پول در میورد خرج توسعه و گسترش خودش میشد و ما که به طور داوطلبانه 22 سال اینجا کار کردیم تعداد خیلی کمی سعی میشه فقط به عنوان معلم به کارمند گرفته بشه. مقدار زیادی خانم‌ها رو به کارهای داوطلبانه دست داده بودیم که در این برنامه شرکت کرده بودن.
رابطه این
مؤسسه
و اینکه خیلی وقت سوال میشه، رابطه این انجمن با سازماندهان مثلا در چه سطحی بود؟ چه نوع تماسایی بود؟ چه نوع
سازمان زنان ماهی یک بار دیدار با مدیران تشکیلات مدر خانه بود داشت، چه سازمان های سنفی مثل پرستاران ایران، پزشکان ایران، چه سازمانی که کار خیریه میکردن و چه سازمانی که کار اجتماعی و داوطلبانه میکردن. انجمن یه نوع سازمان آموزشی اجتماعی و خیریه بود، این ترکیبی از این سه نوع فعالیت زنان برای متوجه سازمان زنان هم بودش. و در برنامه هایی که سازمان زنان داشت باید گفت که همش رو پیگیری و دنبال میکرد. بسیار از هدف هایی که سازمان زنان داشت مثلا برای آموزش دادن زنها برای کارهای اجتماعی، آموزش دادن زنها برای کارهای سیاسی، آموزش دادن زنها برای کارهای داوطلبانه، این برنامه ها رو ما که از مسئولان مثلا شخصا خودم که تو جلسات سازمان زنان شرکت میکردم این الگو رو در انجمن مورد استفاده قرار میدادیم و کلاسهایی تشکیل میدادیم یا جلسات سخنرانی تشکیل میدادیم و زنها رو برای مسائلی که در مملکت با اون روبرو میشدن آشنا میکردیم. طبعا گزارش هم در سازمان زنان میدادیم.
ولی آیا از سازمان مرکزی کسی دخالتی در کار
انجمن میکرد؟ نه، این انجمن اطلاعات انوایی انجمن مستقلی بودش. این رابطه یه رابطه خیلی دوستانه بود و به هر حال همیشه هم تو هم با احترام بود. یعنی هرگز انجمن دوستان برمان با اینکه واقعا یکی از فعالترین واحد زنان در مملکت بود هرگز گردانم میگشتن صاحب ادعایی بودن و غیر از اون هدفهایی که برای انجمن داشتن برنامه دیگه نداشتن. و چون سازمان زنان به عنوان یک سازمانی که به پیشرفت مسائل زن در مملکت با اعتقاد کار میکرد قبول داشتن، طبیعتا نظرات سازمان زنان رو در مورد برنامه هاش رعایت میکردن. اطلاعات عنوان هم که انجمن به وجود آورده بود که خب برای من خودم که گرداننده اصلیش بودم چون به اون کاری که انجام شد اعتقاد داشتم بدون اینکه تحت تاثیر فرد یا چیزی باشم مطالعه منعکس میکردم و واقعا ما میخواستیم که زنهای ایرانی رو در اون مسیری که باید به طور طبیعی زن کشور در حال رشد و فرصت قرار بگیره قرار بدیم، که ضمن اینکه به تحصیلات و آگاهی خودش اضافه میکنه، ضمن اینکه در داخل خانواده سعی میکنه که یه محیط بهتری از رفاه و آسایش و بهداشت بیشتر افراد خانواده برخوردار بشن، یه آگاهی های بیشتری هم داشته باشه، در ضمن از مسائل مملکتی هم دور و ناآگاه نباشه. به این جهت هم در جلساتمون درباره پیشرفت‌ها و مسائل مملکت صحبت می‌کردیم و هر ماه حتما از یک مقامات مملکتی خواهش می‌کردیم که بیان و صحبت بکنن که افراد در جریان باشن. یا یک مسافرت‌های ترتیب می‌دادیم، حتی دیدارهایی در خود تهران ترتیب می‌دادیم از تشکیلات مختلف از پیشرفت‌های مملکت دیدن بکنن که اینا بتونن سایر افراد خانواده رو در جریان مسائل مملکتی قرار بدن.
اولی که کار انجمن شروع شد
و 21 سال که انجمن داشتیم در انجمن با هیچ گونه مخالفتی روبرو نشدیم. فقط یک مورد که اصلا مثال میزنم بعد از اینکه از این گذشته شروع کردم. در ابتدا که ما انجمن دایر کردیم شاید نزدیک به نیمی از زنانی که میامدن با چادر به انجمن میامدن، ولی به تدریج با قاطعیت بگم که توی 10 سال دوم تعداد کسایی که با چادر میامدن، البته ما به هر گروه احترام میذاشیم برای فرق نمیکرد، شعار ما خواهری و برابری بودش، در 10 سال دوم شد تعداد افراد که با چادر میومدن به 1 در 1000 رسیده بودش و این هم به نفع انجمن میشد، خودشون چادرشون جمع میکردن. این تعدادی که شخصا علاقمند نبودن که از اون وسیله استفاده بکنن تحت تاثیر خانواده کسی قرار داشتن. یه کلاسی داشتیم که اسمش کلاس عمرا، خانم های عمرا بود که میومدن انگلیسی یاد میگرفتن خودشون اسمشو گذاشتن، در حالی که در همون کلاس از گروه های مختلف دیگه از نظر سطح درآمد و تحصیل و مقام شوهر یا خودشون شرکت میکردن. کلاس رانندگی ما رو اولش اکثر خانمای وزرا تشکیل میدادن یا مقامات مملکتی که ترجیح میدادن به جای اینکه کلاسای برن که بیشتر آقایون میرفتن در مناطق بود که اتاق کوچیک باشه، دفتری داشت که به زن انقدر احترام نمیذاشتن، برای که اواخر همه نوع دختر و زن در این کلاس ها شرکت میکردن. تنها موردی که ما باش برخورد کردیم یه روز من انجمن بودم، ما کلاس آشپزی داشتیم و کلاس آشپزی زیر نظر یه خانمی که از ارامنه بود اداره میشد. دو نفر دختر با روسری شرکت اومدن به دفتر و اعتراض کردن در برده نوع گوشتی که در کلاس بکار بوده میشه و دستگیره که داده میشه. وقتی لسه پرستم که مخالفتشون چیه، گفتن اولا ما با داشتن معلم ارمنی در این کلاس مخالف هستیم، چون ما مسلمان هستیم و معلم حق نداره که غیر از دین اسلام باشه، که من براشون توضیح دادن بردن نشون دادن که شعار ما خواهری و برابریه. به این جد خانوم ها از ادیان مختلف در اینجا شرکت میکنن و گفتن مثلا چه گروه ها رو خانوم هایی که از اقلیت ها مذهبی تشکیل میدن و چرا هم افتخار میکنید زن ایرانی کلاس آشپزی اداره میکنید به دینش که مورد احترام جامعه ای ماست. و بعد گفتن که شما چون گوشت خود یعنی دستور تعیین سالاد با کالباس و سوسیس بود و گفتن این گوشت غیر مذهبی و حق نداریم و اگر اینطور باشه ما کلاس رو به هم میزنیم. البته من خیلی با قاطعیت بهشون گفتم که ما بهشون چه اجازه نمیدیم، نه معلم رو به خواست اونها تغییر میدیم و نه در سیستم قضایی تغییر میدیم. درسته که به کار بردن هیچ گوشت رو یا هیچ مذهبی رو ما اینجا توصیه به کسی نمیکنیم، ولی از اطلاعشون توضیحن که گوشت خود که اونها مخالف هستن چقدر گرون و کمیابه در ایران. این تصوری که سوسیس یا کالباس از گوشت خوک تهیه میشه، این تصور اشتباهی است که اونا میکنن، در حالی که از بدترین متاسفانه این کارخونه‌ای که کالباس اینا درست میکردن از ارزونترین و از نه فقط منظورم فاسد بودن نبود، یعنی گوشتی که مورد استفاده نبود قسمتهای سو استفاده اینه و کالباس درست میکردن. که ذهن هیچ روشن کردم، گفتن ولی ما یا نمیایم یا باید کلاس به هم بزنیم. گفتن شما میتونیم نیاییم ولی اینجا اعتراف نمیکنیم کلاس به هم بزنیم. هیچ نوع اقدامی انجام نگرفت. فقط سه ماه آخر، یعنی باید بگم از شهریور در حقیقت اولین تهدید به انجمن شروع شد، شهریور 57 که گفتن اگر جشن داشته باشیم روز سه‌شنبه‌تون جشن باشیم جشنتون به هم بزنیم. ما فقط به کلانتری منطقه اطلاع دادیم و اونا گفتن نه شما میتونید برنامه اجرا کنید و هیچ کس هم جشن رو به هم نزد و این جشن ادامه داشت تا آخرینش در آبان ماه بود. در آبان ماه آخرین گردهمایی انجمن در حقیقت بود، همزمان با اعتصاب مصنوعی به نظر من مطبوعات رو وجود نداشت. من شخصا در دفتر مجله بودم و یکی از کارگرها ریخت و وادار کرد که دفتر رو تعطیل کنیم، حاضر نبودیم. حتی در آخرین روزم که روزنامه اطلاعاتی بودم صحبت کردم و همه ما داوطلب بودیم که مجله رو منتشر کنیم. یک نفر از نویسنده ها و خبرنگارها و کارکنان مجله واقعا نبودن که بخوان استعفا بدن یا اینکه کار نکنن یا با انتشار روزنامه مجله مخالف باشن. اگه من مجله رو صحبت میکنم که یک نفر نبود که بخواد مخالفت بکنه.
دانشون.
این گروهی که میخواستن به هم بزنن که باسه اینا رو کسی این دو نفر دختر بودن که به روسری آمدن و در مورد معلم آشپزی که مادمازل جلی گیلیان بوده شبت آنو برداش کنه کار کاشتن اعتراض کردن که چون معلم ارمنی دستور خودشون و چرا گوشت خود که مورد تایید بندین اسلامیست بکنه. من اتنا توضیح دادم که اتفاقا گوشت خود به کار برده نمیشه.
این دختران
وابستگی به دوری هیچی نه فقط عضو انجمن بودن و این اولین بار بود که دو تا دختر با دوستری به این شکل وارد انجمن میشدن. بودن دخترانی که دوستری رو به شکل عادی و طبیعیش بکار بودن، این همون که سید از خانواده های نسبت متعین بودن و در سیاق با چادر مثلا میامدن سال آخر بشتر که خانمه موسیم دختر جوان با دوستری خیلی کم به انجمن میامدن.
پس شما اصولاً در طول این مدت تماسی با به اصطلاح گروه های از مردان یا گروه های مذهبی که ممکن مخالفت
بشید؟ در مورد مجله برخورد میکردیم، در مجله اصلا ما سعی میکردیم یه اصول کلی اخلاقی رو یعنی معیاری که با اصول اخلاقی به نظر ما باید رعایت میشد رعایت میکردیم. بنابراین مقالات و داستان های مجله با هیچ گونه مخالفتی روبرو نشدیم. فقط طی مدت دو بار مقالاتی که در زمینه استفاده از مشروب بود نحوهی به کار بردن. بلکه من شخصا با چاپی همچین مطالب خودم هم مخالف بودم. باید بگم دو تا کتاب بود که ترجمه کردیم در دو زمان مختلف، یکی در حدود 7 سال قبل از این دگرگونی، یکی 2 سال قبل از این دگرگونی، یک کتاب فرانسه در آداب معاشرت بود. مترجم همه کتاب به تدریج ترجمه کرد و میداد. من البته مترجم سپرده بودم که لازم نیست در اون قسمت که به کار بردن لیوان مشروب برای هر نوع مشروبی در مجله بهش توجه بشه. علتش اینه که مجله در سطح مملکت منتشر میشد که در بسیار شهرستان ها در خود مجله زنونه بود و تعداد کسایی که واقعا مشروب زن و مصرف میکردن خیلی خیلی کم بود. بعد لزوم نداشت که داده بشه مثلا شراب در سر شراب سفید بود سر سر بشه یا سر شراب قرمز گرم، ولی هر دوبار که این دو مصرف شد موقع من در مسافرت بودم و دو تا نامه مکتب اسلام، مجله مکتب اسلام در قم آمده بود که به طرز زننده‌ای به مجله حمله کرده بودن که حق نیست که چنین مسئله غیر اخلاقی در مجله چاپ بشه. ما جوابی ندادیم ولی شفیعی چاپ نکردیم. یه بارم خاطرات وکلای دادگستری چاپ میکردیم، مرحوم یوسف کهن نماینده کلیمیان ایران در مجلس که وکیل دادگستری بود و خاطره نوشت درباره موکلش که چجوری نجات داد. یه زنی بود که متاسفانه چون شوهرش بچه دار نمیشد از طریق دوستی یا دانشجویی در یک ارجوی به شکلی در حال بچه دار شده بود و شوهرش خبر نداشت. بعد که شوهرش بعد از 15 سال به دکتر مراجعه میکنه و دکتر بهش ضمن آزمایش که میکنه بهش میگه بچه دار نمیشه و این میفهمه که سابقه پسر 12 ساله و دختر 14 ساله، وکیل میگیره و وکیلش در دفاعی که ازش میکنه از این زن میخواد که به جای اینکه اینو طلاق بده و آبروی حیثیت این زن و این بچه ها رو از اینو بره، چون اون زن به تصدیق شوهرش در تمام مدت کم تا اشتناک به شوهرش نکده و اون زنم در پارتی اعتراف کرده بوده که دو بار که به اینکه البته نمیدم که قابل تایید نیست ولی با دو تا مرد هم بستر شده بوده به نیت بچه دار شدن، چون خیلی زود پی برده که خودش ایرادی نداشته از داره بچه دار شدن، دیگه اون مرده رو ندیده بوده و هیچ کنون گرفتاری هم به اونا نداشته. وکیل توصیه کرده که چون امکانات مناسبه این زن و بچه رو به کشور دیگه بفرسته که دور از اون باشن که بچه ها متوجه نشن که مادرشون به طریق غیر مشروع صادر فرزند شده و احترامشون به اون پدر که پدرشون نیست ولی اینقدر سعی نمیشون داده کم نشه. مکتب اسلامی نامه به یوسف کهن نوشته بود و نوشته که چنین زنی نه فقط نباید تبرئه بشه و به کشور دیگه فرستاده بشه بلکه باید این زن رو سنگسار میکردن. برای نوشتش برای تلفن و نمید بود درخواسته بودن که چنین مسئله چاپ نشه. یه مورد دیگه پیش آمد و اون این بود که در دیماه 1356 همزمان با آمدن کارتر به ایران تلفن با والد تشرف پهلوی مصاحبه من داشتم. در اونجا رو دیگه حجاب سوال کرده بودم و ایشون نظر خیلی منطقی داده بودن که حجاب فقط یه حجاب ظاهری و پوشش ظاهری نیست و یه زن میتونه عفیف و متین باشه بدونی که از چادر یه وسیله ظاهری استفاده کرده باشه. در شبهای عزاداری که همزمان با دیماه بوده در یک از مساجد بزرگ عبدالرضا حجازی صحبت کرده بوده، به قرار اطلاع به مطلبی که درباره سفره پخش کردن در مجلات اشاره میشه مجلات زنانه حمله کرده بوده شدید. فرهاد مسعودی مدیر اطلاعات از من خواست که چون در اطلاعات ما مطلب نوشته به عبدالرضا حجازی تماس بگیرم. عبدالرضا حجازی گفت من فیلم مجله شما که خیلیم روش متنی داره احترام میدارم. اعتراض من در اونجا این بود که نوشته شده که خانم ها با لباس های آخرین مد بر سر سفره میرن شرکت میکنن، در حالی که اصلا خودش عقیده داشته در دین اسلام اصلا سفره پهن کردن نه فقط حلال نیست متداول نیست. من خواهش کردم نظرش رو بده، گفت یه شرایطی هستیم که من نمیتونم در این زمینه اظهار نظر بکنم ولی خیلی با احترام نظر بالاتشرف مومن در اصول سازمان زنان در مورد حجاب خیلی متین تلقی کرد. ولی بعدا هم که میدونیم یکی از همراهان خمینینا بود و این تنم موارد اسلام باش برخواد کرد.
خب بعد اون وقت از مرحله سرزدگی اطلاعات بانوان تجربه تون اصلا در این کاری که میکردیم چطور بود؟ آیا اصلا مجله بیشتر مدیرانش زنان بودن یا مردم بودن؟
چه جوری؟ مجله کلاس بانوان که من خودم سرزدی بودم، البته با شوهرم همیشه همکاری داشتیم، ولی از مردانی هست که خیلی همیشه به زن احترام میذاره. بچه من خودم توی خانواده بودم که پدرم واقعا و عمیقا به زن احترام میگذاشت و شوهرم همینطور. طبیعتا حتی زمانی هم که سردبیر مجله مرد بود و اون آقای شد به خاطر حرفش بیشتر، یعنی چون مجله زنونه رو میگردون میخواست که احترام به زن منعکس باشه و واقعا این افزوده شرایط میکرد. حضور من و چند تا خانم دیگم در مجله به تثبیت این فکر کمک میکرد. وقتی من خودمم که سرزدی شدم اکثریت همکارامونو دخترها و خانمها تشکیل میدن، البته تلاش نمیکردم چون عقیده داشتم اگر بیشتر خود مردهایی باشن که احترام بزن بذارن خیلی مهمتر از اینه که به زور ما بخوایم دختر و زنها رو بیاریم. ولی این به طور طبیعی میجوشید. یک حالت بود که مجله زن بود دختر و زنها ترجیح دادن که مطلب بنویسن، به خصوص که تو سایر نشریات اینقدر جایی نداشتن، یعنی کمتر به حساب میامدن. این هر مجله سعی میکرد بهترین داستان نویسش مرد باشه، در که اطلاعات بانوان که مجله زن بود ترجیح داد که بهترین داستان نویسش رو از نویسنده زن انتخاب بکنه و عملا اینطور بود، ضمن اینکه بسیار از نویسندههای ما آقایون بودن.
اصولا مجله یه به اصطلاح ایدئولوژی راجع به نقش زن داشت یا یه فلسفه کلی بود که دنبال میشد.
ببینید باید گفت که ما که مجله رو اداره میکردیم من به خصوص همیشه عقیدن این بود که باید تلاش کرد که زنها به حقوقشون آشنا بشن. اول زنها باید با سواد بشن، با فهم و شعور و آگاه بشن تا بعد بتونن هم یه زن خوب، یه مادر خوب، یه دختر خوب، یه همسر خیلی خوب باشن. و مجله رو یه وسیله آموزشی بیشتر قرار داده بودیم. اینو کسایی که اطلاعات بانوان رو میخوندن اینو میدونستن که اطلاعات بانوان یه وسیله آگاهی دهنده و آموزش دهنده بود و این اصل من در تمام شماره‌ای که سردبیر بودم رعایت میکردم و سعی میکردم که زن حتی در داستانها وسیله سرگرمی و تفریح مرد در نیاد. حتی اگه سلسله مقالاتی داشتیم که مثلا زنها معشوقه هم بودن علاوه بر اینکه زن همسر یا مادر یا یک وزیر، یک نماینده مجلس، معلم، پرستار، در هر شغلی هست، سعی میکردیم که نشون بدیم که زن میتونه که روش خانواده رو مشخص بکنه و زن میتونه قابل احترام باشه به شرط خودش تلاش بکنه که بر میزان شخصیت، آگاهی، فهم و شعورش اضافه بشه. یعنی زن عروسکی رو در حقیقت مجله بهش جایی نمیدادیم، یا زن عروسکی رو یا زنی که از ارتباط و حیثیت جامعه زن میکاست حاضر سرزنش قرار میدیم. همیشه زنی که ما در اطلاعات بانوان در جامعه تصویر میکردیم، زنهایی که معرفی میکردیم به جامعه، همیشه دخترهایی بودن که موفقیت تحصیلی خوب داشتن، زنهایی بودن که در کارش موفق شدن، چه خانمی که خیلی خوب آشپزی میکرد، زنی که اولین کارخونه لاستیکسازی رو اداره میکرد، زنی که یک نظافتچی خوب بود در حوزه، زنی که یک وزیر لایق بود. همش سعی میکردیم از زن یک تصویر خوبی بدیم. یه نکته که من بهش خیلی توجه داشتم این که انتشار یک مجله زنانه در ایران به مراتب سخت‌تر از مجله زنانه در اروپا یا امریکا. من همیشه میگفتم و حالا عملا بیشتر اینکه میبینیم، مثلا این مجله زنانه که در امریکا منتشر میشه برای زن امریکایی، این زن چه در یک شهری در ایالت مینسوتا باشه یا در میزوری، چه در واشنگتن دی سی زندگی کنه، چه در لس آنجلس یا بورلی هیلز، همه روزنامه‌ها، رادیوها و تلویزیون‌ها و بهترین امکانات تحصیلی هست در اختیارش. تو هر شهر کوچکی می‌بینی که حتما یک دو تا کالج حداقل وجود داره. ولی زن ایرانی سطح فکرش و آگاهی و دانشش در نقاط مختلف متفاوت بود. خود من در یک دیداری که از شهر بوکران داشتم که با شهربانی رفتم به اون شهر، اولین بار بود که زنها به خیابون اومدن. یعنی شهر یه خیابون اصلی داشت و باغ‌های بزرگ که این تون باغ‌ها تنور بودش، جاهایی بود که خیاط، مثل خیاط خانه بودش، مکتب بود و ما، من شخصا بگیرم چون آگاهی داشتم به سطح من بکر و به زنهای ایرانی سعی میکرد مجله منتشر کنم که قابل فهم برای اون زنها باشه. یعنی هرگز تلاش نمیکردم که مجله ما ترجمه مقالات و مجلات اروپایی و امریکایی باشه، چون هم که گفتم زن امریکایی در هر گوشه از اون آگاهی برخوردار هست و به خاطر امکانات سفری که برایش وجود داره اثر گوشه به گوشه دیگه مملکت میره یا به گوشه مختلف دنیا میره، حتی امکانات مالی نداشته باشه که گوشه مختلف دنیا بره، حداقل تو کشور خودش از رادیو و تلویزیون و مطبوعات متعدد برخوردار و کتاب قیمت ارزون در اختیارش هست. ولی سطح فهم و شعور و آگاهی زن ایرانی در سطوح مختلف متفاوت بود. نه اینکه بخوام بگم زن تهرانی سطح فهم و شعورش بالاتر بود، ولی امکاناتی که داشت زن تهرانی یا زنایی که در شهرستان بزرگ بودن با زنایی که در روستا یا شهر کوچک بودن کاملا متفاوت بود. مجلات چه منتشر می‌کردی که اونا قابل استفاده بود. یه مثال برای شما بزنم که به نظر خودم نشان دهنده فرق مجلات که ما منتشر می‌کردیم که می‌خواستیم بگیم برای چه گروهی منتشر می‌کنیم. روزی یکی از دوستای مقاله از یه مجله فرانسوی بود که درباره سرد مزاجی زنها بود. در اون توصیه کرده بود که زنها باید آگاه بشن، یعنی یه زن فقط نباید کتاب بخونه که معلومات اجتماعیش بره بالا که آگاهی سیاسی پیدا کنه، یه زن امروز باید از نظر کامیابی جنسی هم در سطح یک زن مترقی و پیشرفته باشه و زن مترقی و پیشرفته بدون نمیتونه کامیابی جنسی هم نداشته باشه، چون مسائل جنسی در زندگی زناشویی و حتی زندگی زن در جامعه خیلی موثره. و راه حل‌هایی برای اینکه چطور یک زن بتونه از روابط جنسی کامیابی بیشتری ببره. من وقتی مطلب دادم مترجمش که اصلاح کرد خیلی جالب و این مطالب باعث میشه که مجله تیراژ بیشتری پیدا کنه و افراد کنجکاوی بیشتری دارن، مثلا برای زن ایرانی که تعداد خیلی کمی زبان انگلیسی و فرانسه میدونن و این مقالات رو میخونن و در خانواده این صحبت ها مطرح نمیشه و با پزشک مطرح مسائل صحبت میشه، زن ایرانی یک حجاب و یک نوع شرم و حیای خاصی داشتن این مورد. من مخالف بودم چون داشتم که نه اینکه به آموزش دادن زن ها مخالف باشم، بلکه داشتم این مجله‌ای که در سطح خانواده منتشر میشه، اونم برای زن ایرانی با اون شرایط فکری متفاوت در سطح مملکت، این مقاله زود این مقاله رو یک مجله زنونه دیگه که در کشور ما منتشر میشه که به سر مجله نفیس حالی اون سالان هم منتشر میشه اینان منعکس کرد و فردای اون روز عکاس مجله ما تلفن کرد به خصوص عکاس روزنامه اطلاعات و به دفتر من اومد. معلوم شد که زن برادر اون که زن یک ژاندارم بوده این مطلب رو خونده بوده. در همون شب زنی که مثلا تو کلاس شوهر ابتدایی درس خونده بوده، در اولین شبی که مقاله خونده شوهرش میاد تصمیم میگیره که به کامیابی جنسی برسه و تو مقاله توصیه شده بود که زن باید ابتکار عمل رو در روابط جنسی به عهده بگیره. وقتی که زن در رخت خواب میخواد مقاله که خونده به مرد منتقل بکنه، فوراً ایجاد سوء زن در شوهرش میکنه، شوهرش لگدهایی چنان به کمرش میزنه که دچار خونریزی و شکستگی میشه، از خونه با فحاشی بیرونش میندازه و دیگه به خونه راهش نمیده. یعنی به بیمارستان برن و مدتی تحت درمان بود و عکاس از من خواسته بود که ما باید یک کاری بکنیم که اینو مسئله منعکس نشه، یا اینکه زنها را بخواهیم که اینو مسئله نخونن. گفتم ما این کار رو نمیتونیم بکنیم که درباره مجله دیگهی تعیین تصحیح بکنیم، ولی حداقل خودمون باید بدونیم که چه نوع مسئله منعکس کنیم، چون طبیعیست که این نوع مسئله در جامعه امریکایی که از یه آزادی فوق‌العاده که سالها برخوردار بودن همیشه هم سرد مزاجی از ابتدای تاریخ هم بوده، ممکنه تا بی نهایت هم وجود داشته باشه در اروپا، امریکا، ایران، هر گوشه دنیا، ولی باید دید که آیا از چه وسیله میشه برای انعکاس مطلب استفاده کنیم.
مدت
نقش
مهمی داشتیم در
من چون که همچه خدمتون گفتم چون یه دختر بودم که در یه خانواده بزرگ شده بودم که تحت تأثیر حرفای پدرم خیلی روش جدی داشتم و در این حال دختر و پسر خیلی با هم مساوی می دونستم، طبیعتا چون هم می رفتم تنیس بازی می کردم، هم کلاس موسیقی می رفتم، هم سایر فرق ورزشی داشتم و با پسرها به کتاب خونه می رفتم، به نمایشگاه می رفتم، طبیعتا در محیط کارم این روش از ابتدا با همکارای مرد، چون در اون زمان فقط یه دختر ماشینیست در روزنامه اطلاعات بود و غیر از من که خبرنگار بودم، روشم طوری بود که همیشه عقیده داشتم که دختر و زن میتونن روشی داشته باشن که بتونن از اون احترام واقعی برخوردار باشن. اینجا همیشه خیلی در محیط کار و در محیط خانواده و در محیط جامعه اینقدر منو جدی گرفته بودن که اون احترامی که واقعا به برای زن گذاشت در من میذاشتن، یعنی منو به عنوان یه روزنامه نگار تحویل میگرفتن نه به عنوان که زن یا دختر هستم. این عقیده همیشه است برای هر کسی، عقیده دارم افراد باید همیشه اون قالب اصلی خودشون باید، یعنی شخصیت ذاتیشون باید به شکلش احترام بذارن، نه نوع کاری که انتخاب میکنن. و هر دختر و هر زنی در هر کاری میتونه اتفاقی از که زکرم شد دنبال میکردم در اطلاعات خانوا همیشه این بود که ما باید تلاش کنیم که دختر و زن پا به پا و دوش به دوش مرد پیش بره، این نباشه یکی از مردها بگیره به زور بگیره یا بخواد به یه شکل بازی لوسی یه مسابقه بذاره که از زن مردها پیشی بگیره. مقدشم بگی کاری کرد که زنها اگر جدی باشن و خودشون به ارزش و اعتبار خودشون قائل باشن، جامعه هم براشون ارزش ازدار قائله. اگر یه زن خودش خودش جدی نگیره مردم نمیتونن جدی بگیرن. و من از این احترام ظاهری و این تملقها یا اینا سعی میکردم که به دور باشم، یعنی خیلی خوب زود افراد میفهموندم که دلم میخواد اگر تعریف میکنن واقعا این تعریف رو داشته باشم، یعنی میدونستن که از یک تعریف بسیار کمپلیمان لذت نمیبرم اگه واقعی نباشه و چون اینو میفهمیدن پس سعی میکردن که منو خیلی جدی بگیرن. اینجا من چه در سفرهایی که در ایران داشتم چه در سفرهایی که با یا گروه با افراد گروه کوچک و بزرگ همیشه خیلی جدی گرفته میشدن.
ولی دلم خواست که ببینم که شما خود آدم فوق العاده لایقی بینید، یعنی در کار خودتون الان هم نشون دادید که تا چقدر، ولی به عنوان یه زن حرفه‌ای در مقابل مردای حرفه‌ای آیا تعصبی وجود نداشت که شما کارتون باید خیلی مشکلیاتر
باشه؟ بله اینو قبول دارم، درسته. این تصور و طرز فکر رو من در جامعه ایرانی زیاد می‌دیدم. در روزنامه اطلاعات من چون تو 12 سال به جای رسیدم که روزنامه اطلاعات به خاطر لیاقت هم البته نمیخواستم تعریف کنم چون اگر و کارم درست انجام نمیده و من انتخاب نمیکردم چون مجله یه وسیله انتفاعی بود در مسئله اطلاعات، درست مسئله فرهنگی و مسئله بود، ولی برای تداوم و حفظ بقای خودش باید تلاش میکرد که بیشترین پول در میابود. و به خاطر این اگر من مثلا بادم بودم که با تلاش و با پشت کار نبودم، من انتخاب نمیکردم به عنوان سردبیر و انتخاب من به خاطر زن نبود. منتها باید اعتراف کنم یه زمانی من انتخاب کردم که کشور در مسیری میافتاد که برای زن به تدریج اعتبار بیشتر قائل میشد. من تقریبا همزمان با موقعی که خانم دکتر پاسو به عنوان وزیر انتخاب شدم، اما من زودتر از خانم دکتر پاسو سردبیر شدم. اولین مقاله رو از خانم دکتر پاسو تو مجله داشتم که من تبریک گفته بود و گفته بود که انشاءالله اینقدر لایق باشی که همه بدونن تو رو به خاطر لیاقتت و نه به خاطر زن بودن که فکر کنن، یعنی تو ظاهری. ولی کارگرا فهمیده بودن که من زحمت میکشم. به این جد من که سردبیر زن بودم با سردبیر مرد که به چاپخونه میرفتیم از یه احترام و اعتبار برخوردار بودی. ولی میدیدم در مؤسسه اطلاعات برای دخترها و زنهایی که کار میکنن و در سایر مؤسساتشون به خاطر کارم زیاد به جای مختلف مؤسسات میرفتم، میدیدم که کارشکنی به طور کلی برای زنها بیشتره، در حالی که من اعتقاد داشتم که تو مملکت ما زنها رو لیاقتشان رستن. من همیشه اینجا برای مثال بهترین مثال که میزنم نفتازم شما جای خود رو که زن لایق بودین که تونستین قبیل کل بشین که وزیر شدین، از اعتبار و شخصیت واقعی برخوردار هستید. این اعتقاد من همیشه در موقع می نوشتم و حالا من همیشه گفتم نه زن در ایران زمانی به مقام قضاوت رسیدن که در بسیاری از کشورهای دنیا زن هرگز قاضی نشده. و همیشه گفتم اینها کسی بودن که مراحل تحصیلی و کاریشون طوری بود که باید یک سلسله کار پسر می داشتن که می تونستن به مقام قضاوت رسن. هیچی از این زنها با هیچ مقامی شخصیتی صاحب شغل و منصبی ارتباط نداشتن که تصور بشه به خاطر این، یا تفاوتان بود بگم از وچه ظاهری دست بسنید چون برخوردار نبودن که فکر کنید صورت ظاهرشون باعث گرفتن پست و مقام برشون شده بود، چون تفکری بود که تو جامعه ما متفاوتانه وجود داشت. یعنی همیشه میخواستم بگم این زن به این خاطر به اینجا رسیده، این نبود. ولی حالا این زن رو چه اشتباهی کردن که روسری به سر رفتن جلو دفتر وزیر دادگستری نشستن، آزادی بیشتر برای زن ایرانی خواستن و از اولین گروه هایی بودن که از کار برکنار شدن، چون رژیم جدید عقیده داشت که زن شهادت یک نفرش کافی نیست چه برسه قضاوت.
در این مرحله از کارتون شما در فعالیت سیاسی شرکت داشتین اصلا؟
من در اطلاعات بانوان که بودم همیشه در فعالیت هایی که منتج می شد اینکه زنها بتونن حقوق مساوی با مرد در کار سیاسی دست دارن همکاری و همراهی داشتم. البته باید اعتراف کنم که در کشور ما یه نوع امکانات به زنها دادن و به نظر من زن ایرانی لیاقتش رو داشت، حالا اگر متاسفانه اواخر خودشون به دست خودشون جامعه رو که به طرف پیش رفت می رفت از بین بردن. من همیشه در ایران مثال می زدم که در کشور انگلیس زنها برای اینکه حق مساوی و مرتبه دست بیارن جزو مبارزترین زنهای دنیا بودن دیگه، برای به دست آوردن حقوق سیاسی زمانی که ذوب‌آهن وجود نداشت که مجلس رفته بودن و دست و پاشون با زنجیر به نیمکت‌های مجلس بسته بودن تا اینکه بتونن حقوق مساوی بگیرن و نمایندگان مرد برای اینکه جلساتشون بدون حضور زنها باشه در جای دیگه غیر از مجلس تشکیل میدادن و خودشون بهتر از من در تاریخ مبارزات سیاسی زنها دنیا آگاه هستید. ولی به هر حال در اثر علاقه و شوقی که زنها نشون دادن و سرکش مملکت به طرف پیش میرفت که نمیشد زنها رو نادیده گرفت، در تعیین سرنوشتشون در کنفرانس اقتصادی 9 اسفند 1341 به زنها حق شرکت در انتخابات داده شد و این خبرها رو من همیشه منعکس میکردم. البته باید بگم از ابتدا که کار میکردم به هر جایی که میرفتم زنها و مردها میگفتن که خیلی دلشون میخواد که یه روزی من نماینده مجلس بشم و بتونم که یه خدمتی از اون طریق انجام بدم و خود منم به هر حال به این نوع فعالیت ها علاقمند بودم و قبل از اینکه من مجلس بشم به مجلس میرفتم و مطالبی تهیه میکردم و با خانم ها به خصوص زنهایی که نماینده مجلس بودن مرتب مصاحبه میکردم، هر هفته گزارش فعالیتاشون منعکس میکردم در مجله که نشون بدم که چقدر تلاش برای زن در داخل مجلس هم انجام شد. گرچه زن در مجلس یعنی فقط قانون اساسی نماینده قاطبه ملت ایران بود و نه فقط نماینده زنان، ولی این خانوم ها علاوه بر اینکه در کار قانون گذاری برای مردها نهایی تلاش میکردن میخواستن که به نفع زن ها قدم های برداشته بشه و منجر کارهایی که شد که خود شما رهبری میکردید از طریق نمایندگان زن که در مجلس بودن و از این طرز تفکر دفاع می کردن. چون واقعا باید بگیم که متاسفانه مردهای ایرانی اینطور که باید شاید به مقام زن و پیشرفت زن علاقه نشون نمی دادن اکثرشون. در زمانی که حزب رستاخیز تشکیل شد و هر کسی می تونه خودش رو کاندیدا بکنه، به توصیه و قمو بگم یا تشویق از دوستان، باید من در خارج از ایران بودم، خودم رو کاندیدا کردم و برای همونطور که میدونی در اون انتخابات 12 نفر رو دولت اعلام کرد که حمایت میکنه که 3 نفر از اونها خانم های خانه‌دار بودن. از 27 نفر نماینده تهران 15 نفر دیگه بیشترین تلاش رو میکردن که میتونستن در انتخابات رأی بیارن و این گروه هم خودشون یک گروه بندی هایی داشتن. مثلا اصناف نمایندگان خودشون گذاشتن با گروه های دیگه همکاری میکردن، صاحبان کارخانه ها یا مثلا کسانی که توی گروه قضات بودن و یا نمایندگان بازرگانان و کارگران. کارگران نه، کارگران ستاشون جزی کسی بودن که از دولت اعلام کرد که این 12 نفر رو توصیه میکنن بهشون رأی بدن و ازشون حمایت قطعی خودش رو اعلام کرد، ولی بقیه رو به شرط اینه که رأی می آوردن به حد کافی. من به خاطر کار مجله، اونم مجله که همزمان با یه انجمنی بود که هزارها نفر عضو بودن، طبیعتاً این خانم‌ها شوهراشون، پسراشون، دختراشون، نوه‌هاشون، به تدریج پدرها، پدر بزرگاشون، هر کدوم با اسم من و فعالیت من آشنایی داشتن، من در گوشه‌های مختلف شهرم می‌رفتم، شرکت می‌کردم، سخنرانی می‌کردم، تلاش می‌کردم، مطالبی می‌نوشتم، بروشورهای پخش می‌کردم. باید بگم که متأسفانه در یک گروهی که خواستم شرکت کنم که مرحوم دکتر آزمون در رأسش بود، گفت به دو شرط شما رو جزو گروه خودم میذارم، یکیش این که نجیب باشین، دومی که از آراء بیشتری بتونین برخوردار باشین. توضیح دادم که با اینکه خیلی کلمه توهین‌آمیز زیر کار بود و سالا منو در رادیو که این برنامه برای زنها داشتم میشناخت و اثر که مجله اصلا گفتن این زن وگن اگر مردی شکم که در این خود نمیگه شما یه نجیب هستین تو خانوادتون خیانت نکردین، این زن از زنی سوال بکنین. بهش توضیح دادم که خیلی متاسفم اگر شما که با این همه ادعاتون و همکاری با من در مورد من تصور غیر از این داشته باشین، ولی مطمئن باشین من که نماینده تهران بشم هرگز برای شما قسم نمی خورم که زن نجیبی هستم. یعنی اینقدر با شما این فهمید واقعا این همه جملات برای آزمون گفتم. نکته دیگه گفتم اگر که شما فکر میکنین که این مردم هستن باید رأی بدن، بدون شک کسانی که منو میشناسن و به من رأی بدن بیشتر از شما خواهد بود. ولی در اون شیطنتی که در کار انتخاباتی انجام میشه، همه جای دنیا میشه، در بودن گروه های دیگه که با هم ائتلاف کرده بودن حتی یه لیستای داشتن و به خاطر کار مطبوعاتی و انجمنی که ما داشتیم که هزارها نفر عضو بودن، بسیار از آقایون یا خانم ها میخواستن که با گروه که من در اون بودم ائتلاف کنن یا طبیعتا من داوطلب بودم و سراغ اونها میرفتم. انتخابات تقریبا 18 روز فرصت داده شد برای فعالیت ها. من یه گروه های متشکلی درست کرده بودم که در حدود 27 نفر بودن که خیلی فعال بودن و اینا هر کدومی چند نفر رو آماده کرده بودن سر صندوق های مختلف، جاهای مختلف بودن، حتی مثلا در میدان شهریار قسمت میخواستن به طرف کرج برن که چادرهای مختلف بود، میرفتن رفتا رو تشویق میکردن. روز انتخابات نمیشه به نفع کسی خلاف قانونی که اسم اون فرد آورده بشه، ولی تشویق میکردن که رای بدن، کاغذ و مداد میدادن و به هر حال ما در پایان اون روز که رای گیری شد تصمیم گرفتیم که بریم و به صادرها سرکشی بکنیم. من به خاطر اینکه دیدم که در کار ائتلافی متأسفانه آقایون اسم خانم‌ها از جمله منو جز آخرین نفر گذاشته بودن، خیلی نسبت به انتخابات خوشبین بودم در مورد انتخاب خودم. در روز انتخابات خیلی مایوس، در حقیقت شب انتخابات، در روز انتخابات خیلی مایوس شدم، ولی به 50 چادری که مراجعه کردم من یه نفر اول بودم و یه نفر دوم و دیدم به راستی افراد رفتن و رأی دادن و اسم من دادن و بعد از 3 روز که انتخابات تهران خواندن آرا طول کشید معلوم شد که بیشترین آرای تکی رو من آورده بودم که اسم منو نوشته بودن و بعدم که من هم تو تیمی نفر پنجم اعلام شدم و به هر حال این برای من یه سرهیجان بیشتر داشت چون قبل از اینکه نماینده مجلس بشم به مسائل داخل مجلس به عنوان یه آدم خارج از مجلس نگاه میکردم در حالی که در داخل مجلس آدمی که خودشم در این کار سهیم و شریکه نگاه میکردم هیجان زیاد برای من داشت من شد پر هیجان تریدید های زندگی در این مجلس گذروندم چون در 2 سال اول که مسیر عادی داشت مجلس میدیدم که چقدر افراد تلاش میکنم مسائل مشکلات منطقه خودشون رو بگن و چقدر منصد مسائل مملکت علاقمندن و هر کدوم بیشترین تلاششون رو میکنن حالا اگر یه همکاری و همفکری یا اتحادی وجود نداشت که اون نتایج باید درست نمیشد بحثی جدا از بحث امروز ما من در مجلس تلاش نمیکردم که به عنوان یک زن خودم رو نشون بدم که خود زن بودم به نظر من خیلی مهم بود در اون شرط مملکت حالا به هر حال به عنوان یک ایرانی علاقمند به مسائل نگاه میکردم و در 2 سال آخر از این جهت که کسانی که اون طور نیست مسائل مملکت باید دیگه نگاه میکردن چطور تغییر روش و عقیده دادن و این بی‌ثباتی که باید با خاصیت بگم که از خانم ها هیچ کدوم درش خوشبختانه شرکت نکردن در این طرز تفکر یا این نوع فعالیت گروهی برای من خیلی عجیب و تجربه آموز بود.
از نماینده تهران شما نفر پنجم بودین از چند نفر؟
از 27 نفر نماینده تهران من نفر پنجم بودم 3 تا خانم خانه‌دار نفرات بین 14 تا 18 بودن و خانم دکتر ویدا داوودی که یه خانم خیلی تحصیل کرده و استاد دانشگاه بودن نفر 26 یا 27 بودن که ایشون هم تلاش فردیشون خیلی زیاد خوشبختانه
که کی شما به نظرتون آمد که به طور جو مملکت داره عوض میشه از نظر سیاسی این تغییرات که بعدن آمد کی به شروع شده مفجه بشین به سراجه
من شخصا همیشه یعنی طی سالهای طولانی یک گروه مقاوم و مخالف ولی بسیار انگشت شما رو میدیدم که طی واقعا بگم 5 سال آخر این تعداد اضافه شده بود و اینها یه کسایی که افراد مبارز باشن نبود افرادی بودن که تحت تأثیر یعنی تعدادشون افراد مبارز و مقاوم بودن و اون تعدادی که اضافه می شدن افراد بودن که بیشتر تحت تأثیر تبلیغات مخالفین قرار گرفته بودن ولی عملا بگم که بعد از 17 دی که آغاز اگر خواستون بشه بیشترین شلوغی در مملکت در 17 دی 1356 همزمان با چاپ مطلبی علیه خمینی در روزنامه اطلاعات شروع شد که از اون به بعد 3 گرفتن و 40 برگزار کردن متوقف شد اون رشد سریع تعداد مخالفین یا نوع مخالفت ها رو می دیدم ولی باید اعتراف کنم که اگر می خواهید من آدم بی استعدادی به حساب بیارین باور نمی کردم که چنین دگرگونی و تغییراتی در مملکت ایجاد خواهد شد شاید چون مخالف بودم اون کار جدی نمی گرفتم و هنوزم اعتقاد دارم که اون افراد با اعتقاد واقعی نرفتن به اینجا از حال همه رو می بینیم که 99% ابراز پشیمونی و مخالفت می کنن و هر کدوم می خواهم بگن که تحت تاثیر شوهر تحت تاثیر فرزند تحت تاثیر همسایه برای اینکه آگاه بشن می رفتن ببینن چه خبره و اعتراف اینا نشون میده که من اشتباه نکردم در اون تاریخ چون من مقاومت میکردم و من در تمام جلساتی که از شهریور 57 باید بگم که خیلی جدی شد مخالفت های علنی بله از اون تاریخ که علنی شد در حقیقت مبارزات من در هر اجتماعی مخالفت خودم رو با خود ابراز میکردم در جلسات که تشکیل میشد من در سندیکای مسئولیت تنها کسی که مخالف اعتصاب نشریات بود فقط من بودم و گزارشی که تایید شد هم علیه من تایید شد و حتی مرحوم امیرانی در خواندنی سلسله گزارشات درباره دگرگونی هایی که در پیش هست مینوشت نوشته بود که بدون شک تنها مبارزه سرسخت آیت الله خمینی فقط پری عباسرکیه که در سندیکای مطبوعات هم با اعتصاب مطبوعاتی ها مخالفت کرده من واقعا هیچ وحشت نداشتم از اینکه در این زمینه صحبت کنم حتی منشی سلیوان سفیر کبیر امریکا در ایران در آبان 57 من تلفن کرد که به عنوان سردبیر اطلاعات خانوان نماینده مجلس من یه زن که در دو کار در دو جبه مختلف فعالیت دارم های انجمنی را مداره می کنم نظرم راجع به رژیم اسلامی در ایران بگم و من صریحا مخالفتم و تلفنی ابراز داشتم برای خیلی جالب بود و می خواستم که مصاحبه انجام شد منتها من در حال چون کارمند مؤسسه اطلاعات بودم نمی تونستم که بدون اینکه با مؤسسه تماس بگیرم مصاحبه انجام بدم به خصوص که می دونستم به محض اینکه هر گونه مخالفتی در صفحات روزنامه می شود و مجلات یک عکس العملی در خارج داشت این چاپ و همون مقاله در روزنامه اطلاعات داشت که بلافاصله روزنامه اطلاعات دفترش در قوم آتش زدن نمایندگی شد اطلاع داریم به اینجا من نمیخواستم به گفتن یه حرفی برای مخالفت با آخوندها که گرفتاری بر مؤسسه به وجود دارم ولی دیگه چند هفته بعدش اصلا مجلات اعتصاب وادار به اعتصاب شدن در حقیقت و دیگه فرصتی پیش نیامد.
شما راجب به اون مسئله نامه به مطلب ضد خمینی که اولین مخالفت ها از اینجا شروع شد راجب به چاپ اون اطلاعی داریم در جریان بودیم؟
حالا من در دفتر سردبیر اطلاعات بودم که صحبت از این شد که همچین روز نامه به چاپ بشه و اگر چاپ نشه در روزنامه اطلاعات دست میشه یعنی سردبیر کل اطلاعات عقیده داشت که اگر این نامه در روزنامه اطلاعات چاپ بشه نه فقط مؤسسه اطلاعات بلکه نماینده بیشم آتش میزنم و گفته شد که اگر این نامه در روزنامه اطلاعات چاپ نشه در مؤسسه اطلاعات بسته میشه پس بهتره چاپ بشه و چاپ نشه
در این که مثلا میکنم در این که چند تا مطالبه طرف شفایی که داشتیم به این مطلب اشاره شد آقای وزیر اطلاعات وقت صحبت کرده یکی از روزنامه نگارای مهم اشاره کرده و بعضی میگن که وزیر اطلاعات میگه مثلا نامه رو ندیدم یعنی نامه از دربار آمده و من مثلا ندیده اینو رسیدم این که تصفیه تهران صحبت کرده یه مطلب دیگه گفته مثلا شما میدونین از کجا آمد چی جوری آمد
ولی این گفتگو با وزارت اطلاعات بود گفتگوی که سردبیر کل اطلاعات داشت درباره این نامه با وزارت اطلاعات بود این نامه از طرف وزارت اطلاعات به روزنامه اطلاعات داده شد
در مورد این اتفاقات زمان انقلاب این دوران رو تمام اون مدت شما مجلس میرفتیم دیگه
بله من تا 13 دی در تهران بودم و دو هفتش خارج بودم قبل از 13 دی وقتی که حکومت بختیار معرفی شد من جلسات اول دومش در مجلس بودم ولی بعد دیگه چون پسرم دوستای نایت قدرت لنفاوی بود که قبلش به سفر رفته بودیم از ایران خواهی شدم که متاسفانه دیگه آخرین بود بله.
این اواخر در مجلس باز فضا خیلی تغییر کرده بود یادتون چه چیزی بود این دوران شریف امامی بود که اونجا بود یا دوران ازهاری هم بود
دوران شریف امامی بودم ازهاری بودم و یک دفعه اول بختیار معرفی کابینه بختیار هم در مجلس بودم به طور کلی همون که خدمتتون گفتم این دوره سه ساله مینه رو به دو دوره تقسیم کرد یه دوره دو ساله اول که دوره مثبت و سازندگی مجلس بود و دوره دومش که دوره درگیری و اختلاف نظر شدید بود من مثلا برای خودم یکی از جالبترین حوادث که در مجلس رخ داد همونطور که اشاره کردم دوره اول این دو سال اول دوره سازندگی بود من از این جهت برای مجلس جالب بود که در گذشته ساعت خیلی کمی فرصت داشتم تا بهتون گفتم به جلسات مجلس برم طبیعتاً نمیتونستم مذاکرات دنبال کنم و به خاطر محدود بودن صفحات روزنامه برای انعکاس مذاکرات مجلس فقط به یک رؤوس مطالب اشاره میشد مگر خود یه مسئله مملکتی که لازم بود مورد علاقه بود یا توصیه میشد که به طور کاملتری در روزنامه منعکس بشه ولی در زمانی که خودم در مجلس بودم میدیدم که چقدر جدی نمایندگان از شهرستانها شهرهای مختلف مراکز استانها و نمایندگان تهران همینطور مسئله مشکلات مردم مطرح میکردن ولی خب به دلایلی مقدار زیادی از این گزارشات اصلا منتشر نمیشد و حتی در صورت جلسات مجلس هم منعکس نمیشد و اگر در صورت مجلس منعکس میشد دوست خیلی خصوصی بود و در اختیار نشریات قرار نمیشد و وسایل ارتباط جمعی مثلا یه مسئله گفته میشد من بود کنجکاوی روزنامه نگاری بلافاصله به روزنامه اطلاعات تلفن میکردن که ببینم این خبر اون شب چاپ خواهند کرد یا نه و فرزندی به اطلاعات یا معاون در موقع خبر داشتن که چون مذاکراتی که در مجلس می شده قابل چاپ در مجلس در روزنامه نیست، که به نظر من تک سلیقگی بود که به هر حال در عواملی که کار تبلیغات مملکت اداره می کردن وجود داشت، چون اشکال نداشت مسئله گرفتاری مردم و نکسی که مردم بدونن نمایندگانشون که این بار خودشون در انتخاب سهم بیشتری داشتن مسئله مشکلات اونا رو مطرح کرده و هر مملکت این مقدار گرفتاری وجود داره و طبیعتا انعکاسش هیچ لطمی به رژیم حاکم نمی زد. ولی چیزی که برای من عجیب بود این بود که در روز تشکیل حزب رستاخیز بدونی که بدونم اون روز نطفه حزب رستاخیز گذاشته میشه 24 نفر در دفتر شاه فقید دعوت شده بودن که یکی از 24 نفر من بودم، یعنی اینا 2-3 نفر از وزرا بودن، دبیرکلهای احزاب بودن، چند نفر از معاونی وزارتخونه بودن، چند نفر نمایندگان خبرگزاری های خارجی در ایران بودن، چند روزنامه نگار و 2-3 چهره سرشناس مملکتی. کل این جمعه 24 نفر بود که در اینجا اعلام شد که به جای احزاب مختلف تصمیم گرفته شده که شاید یک حزب یک پارچه و به اصطلاح فراگیر ایران وجود داشته باشه. در اونجا آقایی که من هرگز ندیدم و پاشم شکسته بود بلند شد و بلافاصله انحلال حزب خودش رو اعلام کرد و پیوستن خودش رو به حزب رستاخیز و که باعث خیلی تعجب شد که وحشت که همیشه حزب رستاخیز رسما اعلام نشده یه نفر با این سرعت
این آدم میدونید که حزب رستاخیز
نه در همونجا اعلام شد که قراره فقط یک حزبی باشه و احزاب دیگه وجود نداشته باشن اگر این کار صحیح باشه و اون آقا بلافاصله انحلال حزب خودش رو اعلام کرد. درست دو سال بعد در مجلسی که مجلس رستاخیز در حقیقت باید گفت و ایشون طی دو سال گذشته بسیاری نطقای جالبی را کرد به نفع مردم ایران و مردمی که در شهرستان بودن که نمایندگی مستقیمشون در مجلس شورای ملی داشت. در یک روزی انحلال حزب رستاخیز رو پیشنهاد کرد و اعلام مجدد حزب خودش رو و من بلافاصله با روزنامه اطلاع تماس گرفتم که آیا این خبر قابل چاپه و روزنامه اطلاع گفتن قابل چاپه. بلافاصله احساس کردم که یه جو تازه‌ای وجود آمده که میشه این مسئله رو مطرح کرد.
آقا در داخل مجلس بین نماینده ها اشتکاک بود، یعنی گروه هایی با هم اشتکاک
بله. داشتن؟ بله، حالا همین موردو مثلا همینطور که میدونی تغییر تقویم و تاریخ در این دوره آخر مجلس شورای ملی انجام گرفت. کسی که پیشنهاد دهنده این بود که بعد از اینکه این اعلام تاریخ جدید شاهنشاهی به اصطلاح در مجلس سنا به حضور نمایندگان مجلس اعلام شد، هر یک از مجلسین به تنهایی جلسه داشتن. یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد بلافاصله، یعنی یک طرحی ارائه کرد که چون 15 نفر اونجا نکردن نتونست اون به مجلس تقدیم بکنه. طرحش این بود که به جای کلمه ایمپریال یعنی شاهنشاهی به اصطلاح خود کلمه شاهنشاهی فرازه بشه، یعنی به جای اینکه ایمپریال امبسی باشه شاهنشاهی امبسی باشه. عقیده داشت کلمه شاهنشاهی با کلمه باشه که همه دنیا بفهمند و بدونن که رژیم ایرانی رژیم قدیمی و تاریخیه و حالا که تاریخ شاهنشاهی شده رژیمش هم همه با کلمه شاهنشاهی در همه دنیا با هر زبانی بدونن و این کار خیلی پافشاری میکرد. باید گفتد تا 5 نفرم با این طرز فکر موافق نبودن، به این نظر تردش مورد تصریح این مورد تصریح قرار نگرفت که حتی 15 نفر امضا کنن که به صاحب لایحه تقدیم به مجلس بکنه. همین آقا که همون حزب داشت که اطلاع داریم 8 سال در افتتاح مجلس یک نطقی شاه برای مجلس میخوند، یه نطقی داد میکرد که در این نطق درباره مجلس و نمایندگان مجلس این نظرات میداد و یک مطالبی رو ابراز میداشت. در سال 1357 مهر ماه به مناسبت افتتاح سال چهارم مجلس نطق شاه فقید بسیار کوتاه بود و طبق رسم مجلسین باید یک عریضه جوابیه تهیه میشد که به دفتر مخصوص فرستاده میشد. این نامه معمولا به گروهی بودن تهیه میکردن و در مجلس فقط خونده میشد و هر سالم بعد به اتفاق آرا تصدیق میشد. در اون سال وقتی این نامه خونده شد یک جمله داشت مجلس شورای ملی حافظ منافع مردم و سلطنت و تداوم سلطنت مشروطه است. آقایی که اصرار داشته در کشورها کلمه شاهنشاهی این بسیار به کار برده بشه، اصرار کرد که اسم سلطنت و مشروطیت از عریضه جوابیه باید حرف بشه که 5-6 نفر به اون هم فکر کردن. این شدیدترین اعتراض در اون جلسه شد که اصولا تشکیل مجلس شورای ملی، تشکیل جلسه انگلیس، حضور نمایندگان ناشی از قانون انتخابات و قانون اساسی ایران و قانون اساسی ایران حامی سلطنت و حکومت مشروط است. اگر مجلس حامی سلطنت نیست، پس حضور تشکیل و مجلس غیر قانونی و حضور هر یک از نمایندگان بالاخره در یک جوی که با مخالفت شدید بود، چون این گروه تعدادشون بیش از 5 نفر نبود، نامه به اکثریت آرا تصویب شد و دفتر مخصوص فرستاده شد.
بعد گروه بندی دیگر رو چیزی یادتون میاد که چیزی بود؟
بله، در ابتدا یکی دو نفر از نمایندگان مجلس بودن که مخالفت های مداوم داشتن و این دو نفر در سال اول، در سال بعد 10 نفر، 15 نفر و بیشتر کشته شد. حتی یک دو نفر اون سخنرانی های داغشون هم قصد دادن و خودشون رو به اصطلاح کنار کشیدن. ولی در یک سال این بعد یک کمی جبهه بندی در مجلس دیده می شد، ولی باید دیدم که هرگز جمع این افراد به 3 نفر هم نرسید. مخالفت با رژیم می‌کردن تلاشی بکنه.
در یه زمانی فکر می‌کنم زمان شریف امامی بود که تصمیم گرفته شد که مذاکرات مجلس از تلویزیون پخش
بله.
شد. شما یادتون هست این چه اثری گذاشت روی مذاکرات؟
بله. من در اون تاریخ، یعنی موقع حکومت شریف امامی، هفته اولش در ایران نبودم، ولی در روزنامه‌های امریکایی خونده بودم که چقدر جو حاکم بر مملکت رو که علیه رژیم حاکم بوده درش این نوزخایی که از رادیو پخش می شده تأثیر گذار بود. و خودم وقتی وارد حکومت شدم، چون زمان حکومت نظامی بود، نخواسته بودم که کسی به استقبال ما بیاد و با تاکسی به طرف منزل می رفتیم، این نوزخا رو می شیندم. متاسفانه یکی دو نفر از متملقین رژیم که نطقه می کردن که هرگز مورد تایید من و اکثریت مجلس نبود، هرگز اون همه تملق، همین ها مخالفت با رژیم آغاز کردن. و اگر افراد آگاه و باهوش بودن، تحت تأثیر این نطقه های پرشور ظاهری قرار نمی گرفتن، چون عوامل شروع به تلوخ کردن که بیشتر عوامل به اصطلاح نشاندار رژیم بودن، متملقین انگشت شمار در مجلس شروع می گرفتن. حالا خب بدون شک در ایجاد یک جبه مخالف رژیم بیشترین تاثیر داشت. به خصوص هم که می‌بینید که طبق حکومت نظامی در همه دنیا و در ایران، که اگه اشتباه نکنم چه سال گذشته یا طبق ماده 8 حکومت نظامی، در زمانی که حکومت نظامی هستش، نمی‌گم با این تصرف کنم موافق هستم، ولی قانون حکومت نظامی میگه که در زمان حکومت نظامی رادیو، تلویزیون و مطبوعات تحت ضوابط خاص منتشر میشن. نمیشه در مملکت اعلام حکومت نظامی اعلام بشه، ولی در مجلسش مثلا گفته میشه که هیچ وقت انعکاس مستقیم نداشته، مستقیما پخش بشه. خب طبیعتا این مردم رو هیجان زده رو هیجان زده تر میکنه.
در تا این زمان دیگه به نظر شما میامد که برای طور خطرناک میشه؟ احساس میکردیم؟
من احساس از همگسیختگی رو در بین نهادهای مختلف مملکت میکردم، ولی به این که به کل اصلا گوششته بشه مطلقا این احساس نداشتم، مطلقا چون احساس نداشتم. یعنی شاید بسیار از دوستان عقیده دارن که پیشبینی میکردن، مطلقا من فقط اصلا گوششتگی رو در ایران به خاطر اینکه دست داریم به گروه های مختلف در خناس کنم به نمایندگان روزم اطلاع در شهر استانایی که سایی که میمدن مثل همه به برنوش مملکت علاقه من بودم، اون اصلا گوششتگی رو در بین نهایت مختلف مملکتی میدیدم. اون شور و هیجان فزاینده متاسفانه مخالف با رژیم حاکم. و از طرفی دو هفته در کریسمس 78 که در خارج از ایران بودم، یه هفته در فرانسه و انگلیس، که بیشتر وقتم چه روزی 16 تا به تماشای فقط برنامه تلویزیونی میگذشت، میدیدم که در خارج از ایران نکاتی منعکس میشه و نشون داده میشه که در ایران از اون خبری نیست، مگر اینکه رادیوها که فکر به رادیوهای خارجی گوش میدادن میدونستن که در پاریس در کنار خمینی و یارانش چه میگذره، هر روزنامه فقط به قاطعیت میدونستن که شاه پول کشور رو ترک بکنه و در همون شرایط به ایران برگشتم، چون باور نمیکردم که مملکت اصلا پاشیده بشه. متاسفانه البته در شکل من نبودم در ایران این حادثه دگرگونی شما
مسئله زنان رو در
ارتباط
با انقلاب شما چجوری
می‌بینید؟ من همیشه از یک حادثه خیلی متاسفم، همونی که زنها در تصمیم‌گیری خانواده به نظر من حتی زنهای بسیار عامی، حتی زنهای کم قدرت در خانواده میتونن تأثیر گذار باشن، و زنهای ایرانی که گروهیشون زنهای تحصیل کرده و عمیق و آگاه بودن و اکثریتشون هنوز بونسط نرسیدن، هم که بهشون گفتم اطلاعات بانوان یه وسیله بود، وسیله کوچک نه وسیله کلی که همه مملکت رو بتونه بکشونه، تلاش میکردیم زنها رو به مسئولیتشون آگاه کنیم که سالها اگر زن آگاه باشه و مسئول باشه تلاش میکنه بهتر اداره کنه در مقابل شوهرش، فرزندش، رشته تحصیلی که بچهش درس میکنه، نوع غذا، مواد غذایی که به کار میبره، یعنی اون باشه که بتونه مواد بهداشتی و سالم تهیه بکنه، اون بتونه محیط سالم خانوادگی درست کنه، اون بتونه بچه‌هاشو تو برنامه صحیح تربیت بکنه، ورزشی براش درست کنه، سرگرمی درست کنه علاوه بر درسش. برای چون درسی سوم از روز بچه‌ها در مدرسه بودن، ولی پدر مادرها مثلا مادرها بیشتر نقش در خانواده داشتن. ولی یه مقدار متاسفانه بگم سطحی بودن زن‌های ایرانی باعث شد که برای اینکه از این موج عقب نیفتن خودشون رو با این موج پیش ببرن. وقتی من باشون صحبت میکردم و بهشون توضیح میدادم اکثرشون عقیده که زنها چون تو رژیم به حساب نمیان، زن چون آزادی نداره، زن از امکانات در خود نیست، هرچی من به شخصه که خودم اعتقاد داشتم که اینا یه مسائل فردیه، درست مسائل کلی و مملکتی در تحلیل نهایی بود، ولی به هر حال مقدار زیادی تلاش های فردی زنها بود که باعث میشد برن کتاب بخونن. میدونین که قبلا سازمان ملل یه آماری منتشر کرده بود که مثلا هر امریکایی سالی 3 ساعت مطالعه میکنه و هر ایرانی سالی 6 ثانیه. خب جلوی مطالعه فردی افراده که نگرفته بودن، حالا هم که به امریکا میایین ما میبینیم که این هم که مطالعه میکنه این کتاب های بیسترات های مبتذلی که توی شانها از خودشون جا میذارن یا تو اتوبوس یا تو هواپیما یا حتی موقع خرید و اعلام کتاب پرفروش، این همه کتاب های بسیار در سطح عالی یا مثلا کتاب های معلومات آگاهی پای بالا همه نیست، به نه حالا پرفروش ترین ولی جزو پرفروش ترین کتاب ها تقریبا دارم که شاید خود افراد مقصر بودن و اگر اشتباهی متوجه سیستم تبلیغات این رژیم بود این بود که این ببینم تحقیم نمی کرد که مطالعه کردن فقط مطالعه کتاب کمونیستی که ممنوع بود نبود، یا اگر حالا افراد فکر میکنن رساله خمینی رو اگر قبل خونده بودن شاید میشد این کتاب رو دیگه درست مشکلاتی داشتیم از مذهبی تو من بکرد بقید و بند که من کم بیش آشنا بودم همیشه داره این نوشتم که اگر افراد قبل خونده بودن کسی که در کتابش توصیه میکنه که گوشت حیوانی که در یک شهر اون عمل نزدیک انجام گرفته در شهر دیگه حلاله و در اون شهر حرام، اگر مردم قبل خونده بودن اینقدر سطحی به دنبال یه همچین پیشرا و رهبری به خودشون نمیرفتن. یعنی برای کوتاهی خود زن ایرانی بود، حالا دگرگونی و اون حادثه که پیش اومد که شیرازه مملکت رفتن پاشی، اگر زنها آگاه بودن خودشون هم کان خانواده رو مرکز ثقل مبارزات با رژیم حاکم نمی کردن. من نکته که برای مسئله این که همیشه خواهد بدونن که باید مملکتی باشه که افراد در تصمیم گیری برای مملکت مسئله باشن و نباید زنها تحت تأثیر مخالفان رژیم می رفتن زیر عبای یا آخوند، به خصوص زن ایرانی، زن ایرانی که می دونست که در دین مملکت که قابل احترام برای همین ماست و قانون مدنی که ناشی از اون بود زن در چارچوب خانواده است، اون استقلال و تأمین رو نداشت و این تلاش هایی بود که در اون رژیم انجام گرفت که زن در داخل کانون خانواده از یک امنیت برخوردار شد، تو طلاق که در به مثلا شما این کار انجام گرفت در خیلی مرد بود و زن بهترین تلاش ها رای میکرد، شوهرش میتونست اونو طلاق بده بیابن تا هر آن بخواد که زن خونش رو مرکز زندگیش با شوهرش و بچهش رو ترک بکنه و حتی برای نگهداری از بچهش نداشت، اگر شوهرش پوت میکرد پدر بزرگ بچه هر چقدر آمی و بیسواد بود حاکم در سرنوشت بچه بود ولی زن تحصیل کرده و فعال و آگاه نمیتونست بچهش بعد از فوت شوهرش نگه داره. تا بسیاری مسئله دیگر بعد از زنها واقعا مطالعات و تحقیقاتی داشتن، آگاهی هایی داشتن، به سرنوشتشون علاقمند بودن، اینطور ناآگاهانه دنبال یک سراب نمیرفتن.
تازه که رژیم حاکم بعد از انقلاب رو راجع به زن از نظر اینکه می‌دونیم که در 63 که خمینی رای اولین بار چیزش رو شروع کرد، یکی از مسئله شما فکر می‌کنیم که این تغییراتی که در بعد زن در ایران شد در ارتباط با انقلاب چه اثری داشت از نظر این گروه حاکم؟
ببینیم، من به خدمتتون گفتم زن ایرانی بیش از اینکه خودش تلاش کرده باشه برای اینکه یا آزادی به دست بیاره تلاش کرده باشه، به فرد فرد کار ندارم، ممکنه مثلا همت من شما 10 تا 50 تا 5 تا 10 تا زنی که ماشین نویس و کارمند و استاد دانشگاه و روزنامه نویس و در این سطوح بودیم، تلاش های سازنده بود، سعی میکردیم کار میبهتر وچه انجام بدیم، حتی در مقایسه با مردی که همتراز ما بودن، در اینکه نشون بدیم که ما زن هم از لیاقت بیشتری برخورد داریم، تلاش بیشتری میکردیم و فعالیت بیشتری میکردیم. ولی در مجموع چون زن ایرانی حقوق سیاسی و اجتماعی و حتی به هر حال باید این حقیقت رو قبول کنیم که اگر رژیم حاکم بر ایران موافق بانیم که یک زن وزیر بشه نبود، این احتمال به وجود نمیومد. در لیاقت شما یا خانم به سپاسدار بحثی نیست، لیاقت سایر خانم ها که به پست های بالایی رسیدن، ولی به هر حال یک موافقت هم از رژیم حاکم برای اینکه زن ایرانی در سطح دنیا نشون داده بشه، یا به خود مردم ایران که از چه لیاقتی برخورداره، البته یه زنه لایقی رو انتخاب کردن، یه زنه که سوابق اداری و کاری پشت سر گذارده بودن، این مقام و پست ها رسیدن، به طور کلی چون این زنها خودشون تلاش نکردن و میدونستن که در کشورشون غیر از یه زمان کوتاهی که مثلا 20 سال اونم تعداد زنهایی که مبارزه کردن که برای حجابی برای اینکه بتونن به مدارس رو پیدا کنن از 20 نفر هم بیشتر نشد. به نظر من حتی من با اکثرشون مصاحبه کردم که در سن بالاتر بودن، مثل مرحوم خانم صدیقه دولت آبادی می گفت دادم دونه مادر خانم دوست پاسه فرقافق فرقافق همسال اینه که زن مبارز بودن، به نظر من تعدادشون به 10 نفر هم نرسید. حالا اگر در کنار اینا زن های دیگه هم بودن، حد درصد 20 زن مبارزه کرده بودن، مثلا برای اینکه دخترها بتونن برن درس بخونن، به مدرسه برن و برای حجاب هم که کمترین تلاشی نکردن، حجاب زن ایرانی برداشتن برای اینکه ایران از فاصله تمدن عقب نباشه و این خیلی موثر بود در پیشرفت ایران. به هر حال این از زنانی که به حساب نمیاد تونستن به مدرسه برن و بعد به دانشگاه، و همین زنان ما و مادران آگاه و دانا بودن که تونستن بچه های بهتری پرورش بدن، به این جهت که در زمانی که زنها تحصیل کرده شدن بچه های تحصیل کرده بیشتری به مملکت تحصیل دادن. از طرف دیگه برای حقوق سیاسی که زنها کمترین تلاشی نکردن، یعنی تصمیم گرفته شد که به نظر خواهی گذاشته بشه زنها در تعیین سرنوشت موثر باشن یا نباشن، و به هر حال زنها در تعیین سرنوشتشون موثر قرار شد که بتونن رأی بدن و انتخاب بشن. خب در این صورت وقتی زنها خودشون کمترین تلاش نکرده بودن، به همون آسونی هم همشون لچک به سر شدن و رفتن و پرچم مبارزه با رژیم رو برداشتن، چون اگر اینا میدونستن که از چه آسایش و چه امنیت برخوردارن و یه زمینه که میتونستن فعالیت کنن، چون در حال الان در امریکا هم که هستیم چند نفر زن سنگ دستوری که منجور در کابینه های مختلف شرکت داشتن، تعدادشون هیچ وقت پنج نفر نرسید، همچنین یک چند نفر بیشتر نبودن، یه بار فقط 3 نفر زن شرکت داشتن در مترفته ترین کشور دنیا، که همیشه این نبود که حتما زنها که مثلا یه کابینه همش زنها رو تشکیل بده، یه مثلا مجلس شورای ملی یا سنا از زنها بیشتری باشه، و زنها فکر میکردن که چون خودشون وکیل نشدن، وزیر نشدن، به مقام ها نرسیدن، پس این مملکت اون حقشون بهشون نداده. در که مطالعه میکردن و تحقیق میکردن میدونستن که زن وقتی موفقیتش در این نیست که حتما به مجلس را پیدا کنه یا مثلا به کابینه را پیدا کنه یا حتما مدیر کل بشه، هیچ جای دنیا نمیشه، هیچ جای دنیا نمیشه که همه زنها بتونن تمام مقامات رو بگیرن، حتی با تلخ‌ترین و تلاش‌ترین زنها، ولی میتونن که کار بکنن، همونطور در این آزاد بود، تجارت بکنن، مؤسسه داشتشن، یه برکار فرهنگی بکنن، کاری هر کاری آزاد بدن در نوع انتخاب اون کار و لیاقتشون رو از اون راه نشون بدن و نه اینکه به جای رقابت ها و چشمم چشمی ناسالم بتونن توی گروه توری انداختن.
بعد از انقلاب خانم صدیقه شما خیلی واقعا برای تلاش فوق‌العاده تونستین دوباره از این شرایط خیلی مشکل غربت این مجله موفق و به این تجربه
صحبت کنیم. من همون اعتقادم اون که در زن ایرانی در ایران داشتم اینجا دارم، که زن ایرانی زن لایقه و بر حقش بود که از امتیازاتی که داشت دادن برخوردار بشه اگه خودش تلاش نکرد. اینجا که من که 22 سال روزانه در ایران با زنهای مختلف و صفحه مختلف در دهات و روستاها و شهرستان و مراکز استان و مصاحبه که آوردم و در گوشه کنار شهر تهران، زنی که من در این مصاحبه کردم فقط دو زن وزیر بودن، صدها زن روستایی، زنها صدها زنی که مدرسه و دبستان و دبیرستان چه شخصا اینجا کردن، چه گمارزشن به مدیریت مراکز تربیتی، حالا مراکز فرهنگی اما دبیرستان و دبستان یا دانشگاه یا مرکز اتمی یا مرکز پرستایی به یه مرکز کشاورزی فرق نمی کنه. در سطح مختلف لیاقت و کارهای زمینه دیده بودم و اعتقاد داشتم که اینها بر اساس تلاش شخصشون به کارهایی رسیدن، موفقیتی رسیدن. حتی زنی که تجارت میکرد وقتی داشتم که این آدم باهوشی بوده، از امکانات سطح خیلی مساوی نبود، برخوردار بوده و تونسته که تجارت کنه، خوب اداره کنه یا یه بوتیک رو موفقیتی اداره کنه یا جنسی وارد کشور بکنه یا یه مدرسه رو بگذاره یا به هر صورتی به مقاماتی برسه. در بعد از انقلاب هم باید بگم که به نظر من زن ایرانی نشون دادن که از چه لیاقت و پایه‌ای برخورد دارن. من در ایران نبودم، شنیدم که بسیاری از خانم ها که نتونستن دست به کاری که میتونن داشته باشن یا حتی شوهراشون کاری نداشتن و برای اولین بار وارد میدان کار شدن خیلی با موفق لیاقت کار کردن. ولی در اینجا به نظر من زنها هم با روحیه قوی تر از مردها وارد بازار کار شدن و هم سعی کردن که اگر شوهراشون تو پست مقامی داشتن یعنی تخصصایی که اینجا دیگه از اون استفاده کنن خودشون کاری رو بسازن و شروع بکنن و اینو در کارهای مختلف دیدید و به نظر من زن ایرانی چهره خیلی قوی و قابل احترامی در خارج از مملکت داره. البته همونطور که در ایران هم گروهی از این احترام و اعتبار برخوردار نبودن، در هر گوشه دنیا ممکن که بعضی زنها به این صورت باشن که الان 10 سال اینطور از 4 کلمه زبون یاد گرفتن، نه تخصصی نه آگاهی، نه 2 دونه کتاب خوندن، همون کسی که داد دارن در این کشور نمیذاشتن کتاب بخونن، اینجا هم که آزادانه کتاب انگلیسی که بلد نیستن هیچ کتاب فارسی هم که در اختیارشون نیست نمیخونن، صحبت میکنن که این دگرگونی باشه که اقلا در ایران کتاب زیاده همه میخونن وقتی به ایران میرن و برمیگردن. ولی وقتی میپرسیم شما چه خوندین، چه کتابی آوردین و اینجا چه کتاب میخونین، هنوز یه خط نخوندن. یعنی متاسفانه اشکالی که جامعه ما داره زنها و مردها اینه که درباره مسائل بیشتر حرف میزنیم تا اینکه عمل بکنیم. حالا که اینجا آزاد هستن چند نفر هستن کتابایی که در این کشور ممنوع بود خوندنش به فارسی هست بخونن؟ نخوندن متاسفانه. بود من هم مثل بقیه خانمهای ایرانی که اینجا آمدن شایدم تو بود که علاوه بر اینکه به کار کردن علاقمند بودن و اعتقاد داشتم، حتی در 1-2 سال اول که امکاناتی داشتیم که میتونستن کار نکنن و اثر چون اجازه کار نداشتم سعی میکردم که غیر قانونی کار نکنم و یه مدتی به تو داوطلبانه در یه مرکزی در دانشگاه یوسیله کار میکردم. وقتی اجازه کار گرفتم یه مدتی در یک دفتر آقای ایرانی کار میکردم و این مدتی هم به کار بافندگی مشغول بودم، در حالی که شخص در زندگی به ندرت فرصت کرده بودم، ولی یه موقعی که شروع شد به زندگی رو کمک میکردم در گردشش روزی چند ساعت میبافتم و البته یه سالی در دانشگاه نیویورک دوره دکترای روزنامه‌نگاری شروع کردیم که متاسفانه نتونستیم ادامه بدیم. چند تا واحد در فوق لیسانس اقتصاد گرفتیم، یه دوره کوتاه کامپیوتر گذروندم، یه دوره کوتاه ریل استیت گذروندم و یه دوره چاپخونه کارهای چاپی یعنی صفحه بندی و کار چاپ و صحافی اینا رو در 2 سال به دنبال کار جدید میگشتیم. همه توصیه میکردن به ما، چون میدونستن که من و شوهرم روزنامه نویس هستیم که روزنامه یه مجله بدید، ولی راستش اینکه چون ما با امکانات عالی که در ایران و مؤسسه کلاگوس کار میکردیم نمیتونستیم فکر کنیم که با یک امکانات محدودی که خود میدارید تا چقدر میتونیم این کار ادام بدید. و به هر حال بهترین کاری که طرز فکر خودمون نزدیک کردیم بود اینکه سوپرمارکت یا پرستور یا بادی شاپ بگیریم که با اون پولی که برای مجله گذاشتیم میتونستیم حتی یک چاپخونه ایجاد کنیم و نزدیک شدن به کار چاپ و این بوی چاپخونه خاطره روزنامه مجله کار کردن در ما زنده کرد و تشویق ایرانیایی که در اینجا بودن و باعث شد که ما یعنی اینکه میگم ما من و شوهرم دوشنبه میرسیم به فکر انتشار یک نشریه افتادیم و مجله راه زندگی رو منتشر کردیم. کلمه راه زندگی رو انتخاب کردیم که راه زندگی در غربت و راه زندگی در یک کشوری که در اون زندگی میکنیم با همکاری کسانی که آگاه هستن به مردم بیشتر و بیشتر به خودمون یاد بدیم و یاد بگیریم. برای این کار یه سرمایه گذاری اولی لازم بودتون در اون زمان که ما شروع کردیم یه سران روزنامه اینجا منتشر میشد و مجله با موافقت یعنی به طرفداری از رژیم حاکم در ایران بودش و طبیعتا ما چون مخالف بودیم نشریه که شروع کردیم با یک روحیه مخالفت با رژیمی که باعث شده بود که تمام فرهنگ و ملیت و حیثیت کشور ما به هم بریزه من تفکر آغاز کردیم. در اون زمان صاحبان مشاغل در اینجا خیلی خیلی کم بودن، تعداد پزشکا 10 نفر نمی‌رسید که کار می‌کردن، تعداد مغازه‌ای که باز شدن خیلی کم بود، طبیعتا میزان آگهی خیلی کم، ولی به تدریج به تعداد افراد که کار کردن و به تعداد ارتفاع و مشاغل افزوده شد و چون سرمایه اولیه که ما گذاشته بودیم به تموم شد، همین آبونه شدنها و آگهی دادنها باعث شد که در این تاریخ 16 اپریل 1988 با هم صحبت میکنیم شماره 376 مجله، یعنی بعد از الان 8 بهاری که مجله منتشر میشه به چاپخانه مقدماتش آماده شد که فرستاده بشه. طبعا این کار با مشکلات خیلی زیاد همراه بوده، شما هم تلویزیون گفتم با اون امکانات عالی روزنامه اطلاعات در یک آپارتمان یه اتاقی که داریم، من و شوهرم کار میکنیم و فقط یه ماشین نویس داریم که هفته 4 روز کارهای ماشین نویسی فارسی انجام میده و یکی که 7 روز کارهای ماشین نویسی انگلیسی، و ما روزی 16-17 ساعت کار میکنیم و خود من مجله رو هم اداریاش رو تعیین میکنم، نقطه از مطالبش و سطح بندیش رو در کار توضیح و پخشش کمک میکنم، گرفتن آبونه و اینا خب کار خیلی سختیه، ولی به هر حال تا به حال موفق شدیم و نباید منکر شد که اخوانیها در ادامه این راه با دادن آگهی و آبونه، البته نه به عنوان کمک و صدقه، نه خیلی مجلهای براشون درست کردی با امکانات محدود که بهترین تلاشمون رو کردیم که یک مجموعه کوچکی از مطالب سیاسی و اجتماعی و آموزشی و سرگرم کننده داشته باشیم و خود من اعتراف میکنم که امکاناتمون چه محدوده، نمیتونیم مجله که در ایران امکاناتش بود منتشر بکنیم، ولی من اتفاقا همیشه دلم میخواست مجله رو داره بکنم که مقدار آگاهی های اقتصادی و سیاسی افراد و به خصوص خانم‌ها رو بالا ببره. چون در ایران در قید مجله هفتگی زنونه بودم و به خاطر اینکه صفات اقتصادی روزنامه اطلاعات باشه نشد برای جوانان و مطلب متنوع برای مجله هفتگی نمیتونستم تحت این مجله مجله خانواده باشه و در همه زمینه مطلب داشته باشه، اینکه خوانندهای ما الان خانم‌ها و آقایون هستن که هر دو گروه بر آگاهی ها و اطلاعات نشسته باشه.
شما همیشه میگید که با شوهرتون همکار
کردید. ببینید
تقسیم کارتون
چه مشکلی نیست؟ ببینید چطور ما دو تا بیشتر از ابتدا با هم همکار بودیم، بعد ازدواج کردیم و بیشتر همکار بودیم. ببینید که یه زن شوهر خیلی خوشبختانه از دید پسندی هستیم. بیشتر وقتمون تو محیط کارمون با هم گذشت. ما دو تا همکار هستیم که سالهای طولانی با هم کار کردیم، زمینه اینکه با هم زندگی می‌کنیم. در ایران تا دیر وقت در روزنامه اطلاعات کار می‌کردیم و به خونه می‌رسیم. اگر اینجا که خونه کار میکنیم ساعت زیادی با هم همکار هستیم و به هر حال کارا رو در ایران چه کار هر دوتا همون کار نویسندگی بودش. خب من وقتی مسئول مجله بودم سردبیر کارای اداره مجله رو با هم میشه کار تحریری که مسئولش بشیم کار فنی که به قسمت روزنامه اطلاعات تقسیم میکردیم. اینجا بیشتر کارای نویسندگی با میراشنه 90% مجله رو مینویسه، ولی کارهای پخش و گرفتن آگاهی و آبونه و طبعا کار اداری رو نظام کار فنی رو من انجام میدم.
خب شما در ایران خیلی زن سرشناسی بودیم به جهرتون هم میشناختن و همه جا بودیم اینا شروع هر کمتر در این بلاخر چون نمیزنگی به نظرم در بیشتر در این به اصطلاح نبود. اینجا هم حتی میگیرم فرد زیادی همینطوره، یعنی شما خانم عباس هستی یا خانم راشم
خیلی اینجا بله
این چه از خیلی رابطه
اینجا اتفاقا به خاطر مشکلاتی که از نظر اسم زن و شوهر بوده تا اسم فامیل مشکلاتی که در کار مالی مؤسسه به وجود میاره که قبل از انتشار مجله برای ما یک مورد پیش آمد، شاید اگر آگاهی های علامه داشتم میتونستم حتی با همون اسم پری و سلسه در ایران بیشتر میشناختن استفاده کنم. الان بیشتر تو مجله که به اسم پری و هوشنگ میهاشم هر دوتا اسم اون هست. اینجا رو دیدم تقریبا شهرتمون تقریبا به یه اندازه از فهممون در اداره مجله از نظر مردم به یه اندازه است، چون در ایران هم تو میبینیم بیشتر منو میشناسن چون من به سفری با سلسه فعالیت داشتم و سردبیر مجله و اونجا چون به مدیر سردبیر کار میکنیم، ولی این هر دوتا برای کسان که جمعه میشناسن میشناسن زمین این که خب منو به خاطر گذشته که در ایران داشتن یا اصلا بیشتر دارم. حقیقتش اینه که من باید اینو بگم که چون میراشیم همیشه قبلا گفتم مثل پدرم که اعتقاد داشت به زنها و احترام به زنها میگذاشت که میذاره و از طرفی همکاری با میراشیم هیچ وقت عنوان این که خودم زن هستم و جلو باشم نبوده. ممکنه من در ایران این خبرنگار بودم، بیشتر میرفتم مصاحبه میکردم و اون نویسنده بود و در دفتر مجله رئیس هیئت تحریریه بود، در دفتر مجله بود مثل هر رئیس هیئت تحریریه تو هر نشریه تو امریکا هم همینطوره. شما رئیس هیئت تحریریه مثلا لس آنجلس تایمز رو نمیدونیم که، ولی نویسندگان خبرنگارش میدونیم. من سی بی اس وقتی برنامهش پخش میشه از تلویزیون شما خبرنگار و گوینده رو میشناسیم، نه تهیه کننده و نه نویسنده برنامه. در کار ما هم همینطوره. علت من چه میرم آگاهی میگیرم دو بار آگاهی دهنده طرف هستم، در پخش مجله سهم دارم و این کار رو انجام میدم، اینه که باز من بیشتر میشناسم. حالا چون میراشم اینو میدونه که قصد من از این کار همکاریه که کار مجله بگذاره و نه اینکه نشون دادن خودم و در یونان بوده و اینو چون بهش اعتقاد داره، بهش به تجربه ثابت شده که همیشه به اون به عنوان خواهر یه طرف و به عنوان همکار یه طرف اون احترامی که باید گذاشتم و قصدم این نبوده که واقعا عقیدم ندارم که زنها باید از مردها با مساوی باشن. اینطور کردم به نظر من زن و مرد، چه زن و شوهر و چه هر زن و مرد دیگه ای، باید مکمل هم دیگه باشن برای کار، برای جامعه. و این اصل که اصلا بهش اعتقاد داشتید خوشبختانه هیچ وقت با مخالفت از طبیعی بگیم شد اگر نه اصلا مشکل که در کار داشتید.
این خب ببینیم این که مرد خیلی دید باز داشته باشه،
بله این خوش خیلی مرد، بله اینو خودم اعتقاد دارم. این اگر قید از این نیست حتما ما مشکل داشتید،
ولی خب فشار جامعه و افکار عمومی هم روی مرد فکر میکنیم که زیاد. ۱۹۸۸ برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با خانم پری عباس‌سلطی، میرهاشم، لس آنجلس، کالیفرنیا، مصاحبه کننده مهناز افخمی.
همونطور که اشاره کردم یکی به خاطر اینکه میرهاشم به زن احترام میذاشت و میذاره و طی سالها هم بهش ثابت شده بود که در این همکاری همیشه احترامش به عنوان یک همکار باقی بود و یک مرد و یک شوهر. طبیعتاً با همکاری با من و این که در من از یک صحبت در ایران برخوردار بودم مخالفت نبود و با پیشرفت من در کارها اگر دلش میخواست میتونست در همون ایران هم که بودیم مخالفت بکنه و من برای یه مدت که دارم مجبور نبودم اگر مالی کار کنم یک دارم مجبور بودم میتونستم مثل خیلی خانم دیگه دنبال کار دیگه ای دارم. خوشبختانه نه این از من خواست و نه من مجبور شدم که رشته مورد علاقه من که روزنامه نگاری بود تحصیل بکنم. در اینجا این به طور کلی بیشتر شد ثابت شده. علتش این که در اونجا ما هر کدوم کارمند مؤسسه و حقوق بگیر بودیم و در این کاری که با هم میکنیم شاید اونقدر نقش و کار من به نظر نمیومد که در اینجا بیشتر به نظر میاد که همکاری من در ادامه کاری مجله که کار مشترکه همونطور که همکاری میداشیم چقدر موثره. یعنی در نتیجه همون میدونی که من چقدر به همکاری اون و به کارش اهمیت دادم و متقابلا میداشته میدونی میدن دوست که شما گفتیم مسئله دیگرانی. یعنی سوالی که شما الان به خاطر رفت این برنامه که پیش میاد و خیلی سوال منطقه قشنگی فرمودیم به طور عادی هم بر زبان بسیاری از افراد که در ایران بودیم و چه در اینجا میاد که آیا شوهر شما حتی با اینکه میدونن همکاری داره با اینکه اسم معروف شده و سرشناس هست و سر زبان هاست مخالفتی نداره، به خصوص در یک کاری مثل اینجا که بیشتر همکاری میراشم مؤثره. تا همطور که گفتم در ایران کار من و میراشم و مؤسسه اطلاعات یا اطلاعات بانوان و گروه نویسنده خبرنگار مترجم و امکانات فنی مؤسسه اطلاعات و امکانات مالی مؤسسه اطلاعات بود که شخص رو به حرکت در می بود، در حالی که اینجا فقط تلاش ما دو نفره که باعث انتصار و تازار خوشخصم تدار و مجلی شد که بکن این سال اینجا بیشتر پیش می کنه. من این که به امسا بکنیم که ممکنه برای زن و مردی که در دو رشته متفاوت کار می کنن و زن یا تابعی شهرت بیشتر میشه یا محفقت بیشتری میشه برای مرد این تصور یا برای مرد کن پیش کن، ولی ما در یک کار بازم برداشتیم. یعنی موفقیت من موفقیت راه زندگی، راه زندگی یعنی من را میراسیم. پس یک موفقیت من موفقیت دوستامونی چون واقعا تلاش دوستامونی باید که طریقت شهرت من یا اینکه من بیشتر در مقابل به اصطلاح نور یا صحنه هستم که توجه برانگیزتر به اصطلاح ایجاد سوال میکنه و اگر میراشن هم خودش همین سال به همشه جواب بده، ولی دینی باور نمی کنن. یعنی به تو سواقعا ما ایرانی ها هنوز یه تصفیصات خاصی داریم که تای زمان حفظ کردیم. هنوز مرد ایرانی اون احترام و ارزش واقعی برای کار برای زنه نداره. من در ایران که بودم هیچ وقت این یادم نیست، برای مثال به این خانواده بیست شدم، در اتبا آشتامه در صد معاصرت هایی بود که من به عنوان خانم یک آقایی دوستین خانواده بودم. طبیعتا وقتی این آقا توصیه کرد که شما بهتر بیدی اصولی که دارین توی اتا بگیرین، اصلا برای جاده های ایران من فرزانی تحصیل شدم و در اون زمان توی اتا سه نوع در ایران داشت: کرونا، کرولا و کرونت. وقتی شد بعدشون توضیح دادم، اون آقا تصور میشد که من خیلی سطحی این تحصیل شدم و خیلی جدی گفت که فکر نمی کنم که سه تا اسمی به این شکتایی به هم توی خودشته باشه. یعنی اینقدر منو غیر جدی تلقی کرد، در حالی که بعد از مدت که آشنا شدیم و این آقا از نزدیک با ما همکاری داشت، همین که زنها میتونن جدی بشن و باشن و در یه تحت سوچه ها خوشم هم که توی تا سنو اسمولی داره، حتی قلط ایران این سنوش در بازار هست و بعدها در داره خیلی مسئله مهمتر با مشکلات بشن. یه مقدار مرد ایرونی زن ایرونی رو جدی حساب نمیاره، طبیعتا اگر توی کاری هم اینطور هست و مثلا منو میراشون با هم همکاری داریم، اینو میخوان به میراشون تلقین کنن. چطور تو قبول داری که مثلا زن جلو باشه به نظر اونا؟ چرا بذاری این بدرخته؟ یا یه موافقه یا خود اشکال ندارد، نه چیز بری خودت نمیاری، و حداقل در تایی گلشون میگه خب اینا با هم مجبورن کار کنن، حالا چه یه قنادیه داره کنن، چه یه دونه کلوبه داره کنن، چه یه تفاشه داره کنن، چه یه آزمایشگاه داره کنن، چه مجله. اگر به نظر من حتی توی آزمایشگاه هم یه زنی بیشتر بدرخته، یه به خاطر اینکه درست کارش نه جلوتر منظورم بیشتر در معرض دیده، این تفکر یه مقدار وجود داره که شاید جن زن کاری تو امریکا اینجا هم صد درصد تصاوی زن مرد باور ندارن هیچ نه اون تو چی جن ایرانی بیشتره.
شما
با شوهرتون این بحث رو صحبت کردید؟ من راستش اینکه ابتدایی که میخواستم ازدواج کنیم از میراشم پرسیدم که دلش میخواد که من به اسم خودم ادامه بدم یا دلش میخواد که به اسم پریه میرهاشم به جای پریه باشه. و اینو واقعا با خیلی خلوص گفتم، ضمن اینکه خیلی افتخار میکردم که اسم پدرم که در جامعه ایران به عنوان یکی از شریفترین و درستترین انسان ها بود و از نظر من پدر فوق العاده بود و یه مرد بسیار روشنفکری، من به اون جنبه روشنفکری و نسبت به جامعه زنان و احترامی که داشت تا آخر عمرش برای مادر من و برای دختراش و برای زنهای فامیل و برای زنهای همکاره خیلی خیلی اهمیت داشت، دلم میخواست اسم رو سرکیف بکشم. ولی اگر کنی داشتم میخواست تازه بودم که به اسم پریه میداشتم بنویسم یا این که حداقل از اسم پریه رو سرکیف استفاده بکنم. اینو با خلوص نیت گفتم، حتی علاقه مو بسن و میرم که بخونه خیلی طبیعه، چون تو به اسم پریه رو سرکیف بماری زمانی اسم معروف شدی، نمیخوام که زمچین شهرت خودت به دست بود بسه تلاش خودت دست بره. طبعا من به سریع و سرکی در ایران همیشه چیزی نیستم. در اینجا هم باره پیشنهاد کرد که اگر مایل باشی که همون اسم دو بسید باشی باشی و خود بسیاری نامه برای مجله می نیستن و چون می دونن که در این مجله پریه و سرکی سهمی داره، می خواهیم که خانم و آقای می خواهیم سلامشون به پریه و سرکی هم برسونن، چون به ندرت اسمم در مجله بودم. ببخشید همین در مورد اینکه آیا در این مورد با میر هاشم صحبت کردید، چه در ابتدا در انجمن به حال زمین میرسم تلاش خیلی موثری میکرد، چون انجمن زنها بود، نماینده است در سازمانها و مجالس و جاهای مختلف من بودم، در جمعیت من باید میمدم صحبت میکردم، چون ما هر دو گردانندگی انجمن بودیم، ولی میرسم بقای مرد نمیتونستد مدیر انجمن جسوان و با عنوان معرفی بشه. این بود که من در اجتماع ظاهر میشدم همیشه دلم میخواست که بدونم که اگر اون مثلا موافق هست یا نه، در کار مطبوعات اگر همیشه من به سفرهای دعوت میشدم. ولی میرشن اینو اعتقاد یا باورش داشت که من از افته این کار برمیام و در این حال در این کار میخوام از اون پیشی بگیرم. مهم این بود یعنی الان برای میرشن مهم اینه که این باور داره. شاید در زمین ناخودآگاهش هر وقت که خیال کنه من میخوام از اون پیشی بگیرم درونش چیزی به وجود بیاد، من احساس نکردم، میگم شاید باشه، ولی چون مطمئن بوده که من نخواستم از این صحبت از این موقعیت در مسیر مخالف نظرات و خواست اون
کمک کنم. شما واقعا سینت خاصی باید بخرید
میدهدید
در این مسئله، یعنی هم پیشرفت
میکردی
هم نه اونجوری که اون احساس کنه
بله، یعنی میدونی که بله بفهمی میخوام بگم خدمتون، یعنی من سعی کردم به میراستانی نشون بدم و ثابت کنم که این کارو که در ایران دوست با این انجام بدیم، که در اینجا که هم دوست با این و مثلا زندگیمونو میگذرونیم، یک کار فردی نیست، کاری که دو نفر با هم انجام میدیم. و نخواستم که از این موقعیت هم تو استفاده که از اینو نشون بدم. حالا اگر که در حال در ظاهر کار افراد احساس میکنن که من نقصم از سر از اداره و نه تحقیق خوش منتنی کار برای مجلس داشتم، از این فرصت علیه اون در حضورش و در قیابش استفاده نکردم. این باعث شده که میرسن مخالفت نکرده یا لعنتقل چیزی نشون نده.
مخواستم ازتون سوال کنم راجع به دو نفر از زنان سرشناسی که شما بخاطر نقشی که داشتیم تجربه داشتیم باشون ازدواج کار کردیم، چون تو برنامه ما بعضی اوقات دانشجویان علاقمند هستن که مطالعه کنن، مثلا خانم مرحوم فرش پارسا میدونم شما خوبشون میشناسید، راجبهشون با شخصیتشون صحبت کنیم.
من اولین بار که خانم دکتر پارسا رو دیدم سال دوم کلاس خانوان 1937 بود. ایشون معاون اگر اشتباه نکنم دبستان وقت بودن و بلافاصله فاصله رئیس دبستان وقت بودن در سال بر شورای عالی زنان این موقع شورای همکاری زنان ایران بوده که چند مصاحبه باشون داشتن چند فلسفه که داری کردن میرفتم و به نظر من یه مدیر مدرسه لایق بود در هم مصاحبه کردن میدونستم که پزشکی خوندن و اهل مطالعه هستن از سرکاشون سفرهای کوتاهی داشتیم یه سفر طولانی به شوروی داشتیم در موقعی که رئیس دبیرستان بودم، چون بعد از اون شدن معاون آموزش پرورش، یعنی مدیر کل آموزش پرورش، بعد معاون آموزش پرورش، بعد وزیر آموزش پرورش شدن، در تمام این سالها فعالیت‌های اجتماعی رو در کنار فعالیت‌های اداری داشتم، در تمام این سالها در کانون خانواده یعنی اداره خانواده که نقش مؤثری داشتم، بچه‌هاشون از کوچکی میرفتن منزلشون گفتگو میکردن، جلسات بود میدیدم که چقدر به زندگیشون به شوهرشون بچه‌شون علاقمندن، یعنی اینکه به کارشون چقدر خوب میرسه. یکی خانم دکتر مظهر زن بود که تیه سالهای طولانی از مقام معلمی و معاونت دبیرستان به وزارت آموزش پرورش رسید، در مراحل مختلف سعی کرد. مظهر یک زن درست و شریف بود و مظهر یک زن خوش‌طینت بود، یعنی زنی بود که به نظر من یه انسانی بود که میخواست دست دیگران هم بگیره و به خودش بالا ببره، برعکس بعضی از افراد در دنیا یا ایرانی‌هایی که وقتی خودشون میخوان پیشرفت کنن افرادی میخوان زیر پاشون بذارن و برن. توی سالهای طولانی به من در اردوها، در سفرهای کوتاه، دست به مختلف ثابت شد که خانم دکتر پارسا مثلا بهش احترام میذاشتم و میذارم زنی بود که دوست داشت موفق بشه، دوست داشت پیر بشه، دوست داشت زنها موفق بشن، دوست داشت جامعه موفق بشه، یعنی فقط به موفقیت خودش فکر نمیکرد، به موفقیت زنان فکر میکرد و به موفقیت کل جامعه فکر میکرد. این تعریف کوتاهی است که میتونم از شخصیت خانم دکتر پارسا بکنم. خانم دکتر پارسا یه زن خیلی جالبی بود، یه روحیه خیلی سازنده‌ای داشت و هیچ وقت اون ظرافت کلامش رو از دست نمیداد، خیلی به شعر و ادبیات علاقه داشت، خیلی شوخ و فضلگو بود، بلکه آدم رو در مقام وزارت خیلی تکی میدید یا در مقام مدیریت مدرسه، ولی این ظرافت ها داشت. در یک سفری در شوروی ایشان هم سفر بودم که با قطار از پرون میرفتیم، من به خاطر از دست دادن برادرم و خانم مرحوم خانم تربیت خود مقام سناتوری هم رسید، سناتور انتصابی بود که خیلی از خدمت گذاران واقعا جامعه زن بود، جزم زنان انگشتشماری که مبارزه طولانی کرده بود، به خاطر ایشون هم فرزندش برای سر سرطان از دست داده بود، گاهی تأثیر فراوان باعث میشد که اشک میرسید و سعی میکردیم از جمع خانمان که اشک نفر بودن و به مناسبت تشکیل کنفرانس زنان در شوروی همزمان با زمان نشستن والنتینا شوشکوا اولین زن فضانورد به شوروی رفته بودیم سال 1942، دور از این گروه که اصطلاح در خلوت خودمون اشک بریزیم و تأثیرات خاطرمون مانع از اینکه دیگران متأثر کنیم نشد. وقتی برمیگشتیم خانم دکتر پارسا خیلی با شیطنت پیش گفت سعی میکرد کنار از زیر من در بیاره، حتی در سفر میدیدی من لباسم همیشه لباسهای مشکی پوشته بودم و با اینکه در اون زمانی زن خیلی جوانی بودم هرگز به سختی ماسکم نمیمالیدم، تأثیر فراوانم و احساسات زیادم غلبه میکرد. خانم دکتر پارسا هم نصیحت میکرد و این شوروی‌ها حیرت کرده بودن که چطور یه زنی به سن من که جوانترین عضو این گروه بودم به ظاهر خودش به نظر آرایش من دارم توجه نداره. خانم دکتر پارسا برای اونا تعریف کرد که لفظش اینکه برادر جوان که از دست داده ولی من یه تذکر رو به مسخره کرد کره منو گفت تو یادت باشه تو جوون هستی و تا زل وضع اجتماع میشی ببینید که اصلا ما یه مسائل عاطفی برامون خیلی اهمیت داره ولی اینها یه جوامعی هستن که براشون احساس درش مطرح نیست گفت من در یه کنفرانسی به امریکا رفته بودم و یه آقای که رئیس دانشگاه بود سرپرست اون گروه بود و همیشه میومد به هتل که من هم به خودش ببره که در این جلسات شرکت کنم همیشه صبح خیلی زود بلند میشدم و خودم برای اینکه برم تو این جلسات آماده میکردم یه روز صبح خیلی خیلی زود به تلفن نوبت خواب بیدار شدم و به من گفت که من برام یه حادثه پیش اومده که نمیتونم سر ساعت برسم امروز 4 ساعت دیرتر از وقتی میومدم میام سراغت طبیعتا 6 ساعت بعد از این ساعت تلفن کردم از سراغم ولی مثل همیشه خیلی مرتب و آراسته بود وقت که رسید گفت من خیلی متاسفم دیرستم چون زن من دیشب فوت کرد و تا کارای تسلیم من یه خواهر زدم پسرم و به فارسی گفتم خاک بر سرم گفت اون آقا فورا گفت من ناراحتی داری دید این حالت عکس العمل از من دید فکر کرد که من یه عکس العمل نه در مقابل کار اون و یه مثلا ناراحتی بیماری چیز دارم که اینطور به خودم دوسترم زدم و در قدیم نیمه فریاد کشتم گفت میشه برنامه دیگه متوقف بکنی و فردا این برنامه را انجام بدی تو اینقدر متاسف بودم که با یه مرد اینقدر بی احساس نماینده جامعه اینقدر بی احساس کمتاش که سالها باشده از دست داده و با یه مذرت خواهی کوتاه و 4 سال بعد از تدفین اسم من ببره تدبیر شدم که برنامه دارم پیدا نکنه و من بذار به خلوت خودم برسم و از اون فراغت استفاده کردم برای شوهرم و بچه‌هام که چند روز نامه ننوشته بودم نامه نوشتم و احساس تاسف کردم که جامعه ماشینی دارم روی کاری میگذرونم اینقدر مسائل آسی براشون این بزرگترین چیزی که به خاطرم میرسه
این سفر خانم پاشا وزیر بود؟
نه در اون سفر خانم دکتر پاشا معاون وزارت آموزش پرورش شد ما در تیر ماه 42 به شوروی رفتیم در مهر ماه اون سال یعنی 2 ماه بعد از سفر شوروی انتخابات مجلس انجام گرفت که خانم دکتر پاشا وزیر
راجی بخوام تربیت چیزی
یادتونه؟ این کس خانم تربیت یادمه که تایه واقعا بیش از 15 سال در جلسات مختلف باشون شرکت کردن و مصاحبه های متعدد کردن یک شور هیجان پایان ناپذیر برای رسیدن زن ایرانی به حقوق خودش داشت این تداوم ما در هیچ زن ایرانی ندیدم علتش این که خانم تربیت نماینده نسلی مثل نسل مادرهای ما بود نسلی که خودش از اون امکانات محروم بود سالها تلاش کرده بود که زن بتونه به دبستان بره و حالا ثمره این تلاش‌ها رو می‌دید حالا هر چقدر سهم خودش در این برآورده شدن آرزوها کوچک بود ولی اون سهم کوچک در حد خودش خیلی بزرگ بود و به خصوص برای اون که تلاش کرده بود همیشه مثال می‌زد که خودش و با شوهرش کمکاری‌های داشتن و این تلاش‌ها را از شهر تبریز که دیگه میومد در اینجا شروع کرده بود که در اینجا خیلی شهرسری رسیدن به این هدف مشکل‌تر بود
خانمای
دیگه که قدیمی‌ترا که باشون مصاحبه کردیم منجنر به خاطر دارم که میدونیم که این سعی کرده بود که یا خونه خودش نکتب ترست کنه یا در محله خودشون یا محله دیگری یکی تو تربیت کنه که بچه ها رو ببرن توی خونه دختره رو و بهشون درس بدن تو که از طریق نمایش و تئاتر این کار رو کرده بود یعنی ایدئال های خودش رو برای اینکه دختر و زن ایرانی یه نقش و محصه تایی داشته که نمایشنامه نوشته بود این نقش ها رو به دختره واگذار کرد تو نمایشنامه که همه بازیگران سن بودن زنهای در مقام مرد به عنوان شوهر پدر فرزند بودن و این میخواست مردی رو تو نمایشنامه بیاره که دلش میخواد زنش صاحب شخصیت باشه دخترش درس بخونه دخترش بتونه تصمیم گیرنده باشه اینا رو از سالهای خیلی دور یعنی از سال 1300 به بعد 1314 کشف ایجاد شده ایران تو 14 سال این کارا رو در خونه های افراد انجام میداده و به محضی میفهمیدن یا تو استازی چیزی غلط دیده که یاد میداده بارها ریخته بودن و اونو گرفته بودن اما باعث شد خیلی شدید بشه بودم جز این ده نفر از زنانی که گفتم ایشون بودن مرحوم پدرک دولت آبادی بود که از بنیانگذاران کانون بانوان در ایران بود که یکی از موثرترین پایه های فعالیت های اجتماعی زنان به دست آورده بود
ولی به
اون
فکر می‌کنی
چیزی
از صحبت هایی که
کردن یا بله متاسفانه بله من خیلی خودم متاسفم حالا یه مسئله دارم یعنی سرشت تصادفی آقای احتیاج سکول داشته توی دوره اطلاعات خانوان در سال 1360 دیره بودم که مصاحبه دارم که یادآور این گفتگوی هست من به خانمه داشتم حالا اصلا خانم نیرو به منگینه ممکن که مصاحبه نیست ولی خانم هایی که در فعالیت اجتماعی زنان در اون سال محصه بودن چه کلاس ها دوره های آموزشی که یک دو تا وزارت خونه برای خانم ها گذاشتن یا همون تحقیق که در دانشگاه تهران در سال 1360 داشتن در این شماره هست که در اختیارتون میذارم.
خیلی
جالب میدونه زمینه
اگه راجع به شخصیت
دیگه
حالی که مرد
شدن در این زمینه
روی
سوابه رو که داشتیم
جالبه یا اثر
رو بسیدیم نه من به صورت کلی هم تا گفتم اعتقادم در این بود که تلاش هایی که برای زنان ایران انجام میگیره که تلاش های بسیار مثبتی بود از کسایی که پشتمدار نهزت هایی برای زن ایران میشدن زن هایی با ارزش و لایق بودن با اعتقاد و اطمینان و با یک شور علاقه فراوان و با ایمان این کار انجام میدادن و به هر حال تلاش های زن ایرانی رو در یه مدتی باید از تاریخی 1114 تا 1157 که کلی یک سال هست از تاریخ زمان کوتاهی ولی این نتیجه تاثیرش به طولانی چون مثلا در همون سالهای اول مفقط یک زن بزن که حقوق میرفت وقتی زنها تونستن به دانشگاه برن چون دخترهایی نبودن که دیپلم داشته باشن که بتونن به دانشگاه برن چند سال طول کشید تا دخترها بتونن دبیرستان برن و دیپلم بگیرن و به دانشگاه برن که من با همه اینا که اولین زن استاد دانشگاه مصاحبه کردم اولین دانشجو دانشگاه حقوق اولین دانشجو هر دانشکده این سال مصاحبه کردم و چه کسایی گفتن در سطح رهبری در مملکت این فعالیت رو رهبری میکردن همه با یک شور و اعتقاد و ایمان بود حالا اگر متاسفانه روحی از مردم تحت تاثیر تبلیغات مخالفین اینها رو باور نکردن و نداشتن این یک کوتاهی از خود
خیلی ممنون
خواهش میکنم.